بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. یک عکس یادگاری میگیریم با شیطان در ادامه روند فعالیت هایی که در سد راه خدا انجام میده و یاران و همکارانش رو گسیل میکنه برای اینکه توهین کنن به پیامبر ما و دست به قلم میشن، کاریکاتور میکشن و فیلم سینمایی میسازن. بیشترها شیشلول میبستن، شلوار جین میپوشیدن و جلو پدر مادرشون سیگار میکشیدن. حالا اخیراً اقدامات ویژه انجام میدن و توهین جدی روا میدارن به انسان کامل، تنها کسی که به صدرت المنتها رفت و اصلا هدف خلقته، اونی که به تعبیر قرآن اسوه حسن است. و خب تلاش میکنیم ببینیم که شیطان چرا این کار رو داره میکنه و اصطلاحاً رفتارشناسی میکنه. در تفکر استراتژیک یکی از سازوکارهای کلیدی برای تبیین محیط صحنه و ارزیابی میدانی مفهومی است به نام رفتارشناسی. رفتارشناسی دشمن و همچنین در جریان شناسی تبیین رفتار طرف مقابل دقت عمل میده به شما در مورد اینکه چطور افق گذاری کنید و بتونید پرسپکتیو معین کنید، چارچوب تصوری تنظیم کنید و استراتژی ها رو به شکل کافی و وافی بتونید رقم بزنید. شناخت رفتار دشمن یک اصله. حالا اینجا دشمنی که به تعبیر شیطان، به تعبیر قرآن شیطان هست و عدو مبینه برای انسان، این دشمن یک دشمن آشکاره و مدام قرآن تحذیر میده نسبت به این دشمن. ما مواجهیم با این پدیده، با این موجودی که حبوطش با انسان حبوطه، در واقع طولیه، به اتفاق حبوط کردیم. او رانده شد از درگاه خدا و تا وقت معلوم بهش فرصت داده شد، ما هم که حبوط کردیم. از این جهت ببینیم چرا دست به یک همچین کارهایی میزنن و چه باید کرد. اقداماتی که از سوی مشرکین صورت میگیره به عنوان جنود شیطان از سوی عدو مبین، دشمن آشکاری که از سر دشمنی با انسان دست به چنین کارهایی میزنه. وقتی که قطعی اعلام شده که او دشمن انسانه، دشمن آشکاری برای انسانه، از ابتدا هم انسان رو وسوسه کرد، پدر انسان و مادر انسان رو، آدم و حوا رو وسوسه کرد و از طریق همون وسوسه ها موجب اخراج بشر از بهشت شد و مسیر تاریخ تغییر کرد. همین یک اشکال و گناه برای شیطان کافی بود تا اینکه بشر برای همیشه مسیر خودش رو از او جدا کنه. هیچ وقت نتونستیم بشینیم فکر کنیم که اگر این اتفاق نمی افتاد و آدم و حوا اغوا نمی شدن چه اتفاقی در عالم رخ می داد. حرکت عالم چگونه بود و الان ما در چه شرایطی بودیم؟ به هر جهت این اتفاق افتاد، وسوسه کرد آدم و حوا رو و اینها از میوه درخت ممنوع خوردن، به اون درختی که گفته شده بود لا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشوید شدند و نتیجه این شد که امروز اینجا هستیم. این دشمن آشکار که تحذیر داده شده در قرآن، همونطوری که لباس از تن پدر و مادر شما یعنی آدم و حوا کند، مراقب باشید لباس از تن شما هم نکنه. این سازوکار کافی بود تا اینکه بشر برای همیشه مسیرش رو از او جدا کنه. اما خب مشکلاتی پیش اومد و ما امروز در موقعیتی قرار داریم که همچنان نیاز به شیطان شناسی و دشمن شناسی داریم. همینجا روشن کنم تکلیف خودمون رو با کلمه دشمن، که ما در مهندسی منازعات همونطوری که قبلا هم درس دادیم به طور مبسوط بین خودمون تا دشمن 5 گام فاصله داریم و 5 حالت برای ما متصوره، و یا 5 نفر: خودمون، شریکمون، رقیبمون، حریفمون و دشمن. پیچیدگی مهندسی منازعات در اینجاست که ما همیشه بین خودمون و دشمن اون فاصله رو نمیتونیم تصور کنیم. همه گزارا رو 0 و 100 میبینیم، خودی و دشمن، در صورتی که اینطوری نیست. بعد از ما شریک ماست که شریک ما خود ما نیست. او شریک ماست اما خود ما نیست. شما در مسواکتون و حولتون با شریکتون، حتی شریک زندگیتون، شریک نمیشید. طبیعی است که شریک ما خود ما نیست، پس یک کسی دیگه است، ولی شریک ماست. یک دامنه دیگه ای از منافع و مصالح اونجا وجود داره. از شریک که میریم بیرون با حریف روبرو میشیم، با رقیب روبرو میشیم. رقیب ما شریک ما نیست، با ما رقابت میکنه. خود ما نیست، شریک ما هم نیست، رقیب ماست. بالاخره در این رقابت یا ما یا او، یا منفعتی است یا برد و باختی است، مسابقات ورزشی است، یکی از ما دوتا باید این وزنه رو ببریم بالا. و در اون میزان وزنه‌ای که میزنیم، در اون توپی که به سوی دروازه در واقع شوت میکنیم، گلهایی که زده میشه، یکی از ما میبره، رقیب ماست. یک لایه بالاتر حریف ماست. از رقابت گذشته تقابل جدیه. اینجا دیگه اساسا با مقابله و تقابل روبرو هستیم. نسبت ما با حریف چیست؟ یک پلیس با مردمی که برخورد میکنه، این مردم حریفشن، شریکش نیستن، رقیبش هم نیستن، حریفشن. وقتی شما رو سر چهارراه جریمه میکنه یا تحت تعقیب انتظامی قرار میده، برخورد یک پلیس با مردم برخورد با حریفه. اما دشمن در لایه پنجم کسی است که خب مشخصا نظامی ها باش برخورد میکنن. نظامی ها برخوردشون با کسی که روبروشون هست در صحنه فراتر از مرز خودی، یعنی مرزهای کشور، یک دشمنی تجاوز میکنه، صدام میاد داخل مرزهای ایران، خرمشهر رو میگیره. اینجا برخورده با شریک نیست، برخورده با رقیب نیست، برخورده با حریف نیست، برخورده با دشمنه. یکی از مشکلات فرهنگی، مشکلات سیاسی، مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی در عدم شناخت این پنج لایه است. خب شیطان خیلی وقتا میاد جوری به ما نزدیک میشه، جوری وسوسه ما رو وسوسه میکنه که میشه خود ما. متاسفانه دیگه از حالت شریک هم خارج میشه خود ما. یه جاهایی به مسابه شریک حضور پیدا میکنه، چون شیطان هم جنی هم انسی دیگه. بعضی از انسانها که در کنار همدیگه هستن در نسبت با هم و برای همدیگه حالت شیطان از جنس شریک دارن. وسوسه کار شیطانه دیگه. بالاخره ما هم وقتی همدیگه رو وسوسه میکنیم به یک فعل بد، کار شیطانی میکنیم. گاهی اوقات شیطان رقیب ماست، ما رو در رقابت به وادی و میدونی میکشه که میخواد. گاهی اوقات ما در رقابت با دیگری همچین کاری میکنیم. طبیعی داره رانندگیشو میکنه، شیطانی پشت یک فرمانی میاد، یک حرکت و رفتار نابهنجاری انجام میده، این میخواد روی اونو کم کنه، میفته تو بازی اون و نتیجهش اون فاجعه میشه که توی اتوبان به وجود میاد. حریف هم همونطور و دشمن هم همونطور. اینه که شناخت عدو و مبین، یک دشمن آشکاری به نام شیطان که در قرآن تحذیر داده شده نسبت به او، لازمش اینه که این شیطان با یک آرم و یونیفرم مشخص و اسلحه آشکاری سمت ما بیاد. اما خب اینجوری نیست. او عموماً به عنوان حریف، رقیب، شریک و خودی در کنار ما ظاهر میشه و شناختش خیلی دشواره. از درون ما سخن میگه و به زبان غرایز ما، به زبان نفسانیات ما قدرت این رو داره که خطوات و شیاطین رو وقتی ما دنبال میکنیم، یعنی این که اون این قدرت رو داره که به زبان اون انگاره های درونی ما و خواسته ها و هواهای درونی ما با ما صحبت کنه. از این رو نگاه ما ناظر به طیف شناسی عناصر برخورد هست. پس جزئی از چارچوب نظری بحث مبحث این جلسه ما ناظر به همون مباحث مهندسی منازعات هست که قبلا مبسوط اشاره کردم. لذا رسیدن به درجه دشمنی عبور از مرزهای خودی، شریک، رقیب و حریفه و مهندسی معکوس هم نیاز داره. گاهی اوقات برای شناخت یک دشمن خطرناک باید ببینیم این دشمن خطرناک چطور وارد میشه. صریح به شما بگم که اسلام دشمنانش همیشه در درون خودش بودن. از دشمنان خارجی به ندرت ضربه خورده و وقتی هم که ضربه خورده، ضربه بوده که دشمن خارجی آمده گروهی رو در داخل به عنوان حریف و رقیب و شریک و خودی تعریف کرده، اینها در درون جبهه خودی عمل کردن و نظام فکری رو زمین زدن. در مورد تک تک انبیا این صدق میکنه، در مورد اطرافیان ائمه صدق میکنه. در دوران اخیر حرکت دینی که به مفهومی به نام جمهوری اسلامی در ایران منتج شد هم باز موارد بسیار زیادی از این رو میتونیم نام ببریم که خیلی ها رو دشمن بهشون امید بست. خودی بودن، شریک بودن، رقیب بودن، حریف بودن. دشمن آمد از طریق اینها کاراشو انجام داد. ابتدای انقلاب وقتی کسی ترور میشد و به شهادت میرسید، پیامی که داده میشد از رادیو یا تلویزیون این بود که دست استکبار جهانی از آستین مثلا فلان گروهک بیرون آمد. جمله قشنگی بود. یعنی این آستین از سازمان منافقین بود، از سازمان فرقان بود، از سازمان دیگه بود. ولی این دستی که از داخل این آستین بیرون اومد و اون ترور رو صورت داد، اون دست مربوط به بیگانه بود. عموما این گونه است که دشمن هم دستش رو از آستین ما در میاره، خیلی کارا رو انجام میده. زبانش از کام ما میاد بیرون و بعضی حرفا رو میزنه. منظر نگاهش درسته که چشمهای ماست، ولی از این منظر این چشم اوست که می نگره، گوش اوست که می شنوه. اینجا ما میشیم در واقع شیطان و به تسخیر او در میاییم، نه اینکه در ما حلول کنه. ما به این گزاره‌های این چنینی و تناسخ و موارد دیگه اعتقاد نداریم از این جنس، اما این هست که شیطان به هر جهت ابزاری رو از ما میگیره و علیه خودمون استفاده میکنه. در تاریخ انبیا، تاریخ صالحین و تاریخ انقلاب اسلامی این بسیار جدی است. لذا شیطان در این حلقه ها با اغوای افراد اونها رو به دشمن حق و دشمن راه حق تبدیل میکنه. همه تلاش انبیا علیه السلام و همچنین ائمه اطهار در طول تاریخ این بود که بشر رو نجات بدن، اون رو از جهل به سمت معرفت ببرن. هدف خلقت عبودیت، خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون معروف در واقع منوط هست به لیعرافون، یعنی شناخت. ما باید بشناسیم خودمون و خدا رو و در اون صورت پرستش میکنیم خدا رو. هدف خلقت رسیدن به این درجه از معرفته. و مادامی که بشر در جهالت میمونه به این معرفت نمیرسه، از اون امکان عبودیت و بندگی محرومه و وقتی بندگی نکرد در ضلالته. اون ضلالت و گمراهی از حیوانات هم بدتره، کل انعام، چارپایان، حیوانات، بل هم ازل. همه تلاش انبیا این بود که اینها رو به معرفت درخوری برسونن که به خاطر اون خلق شده بودند. ولی خب غالبا این گونه است که نتیجه زیاد مثبتی آید نشد. لذا شیطان همواره راه خدا رو سد کرده. این اصطلاح وصدوا عن سبیل الله ناظر به اینه که مسیر حق، مسیر خدا برای طی شدن با موانعی روبرو بوده و غالبا هم میتونیم بگیم که موفق بودن. یعنی شیطان موفق بوده، جنود شیطان موفق بوده و عمده انبیا با مشکلات جدی روبرو بودن. امروز هم میبینید. ما سابقه رو بررسی میکنیم. لذا انبیا و ائمه برای رهانیدن بشر از جهل و نجات اون و قرار دادنش توی مسیر الهی توی سه محور با شیطان درگیر بودن. این سه محور و سه تا جبهه همچنان ادامه داره. سه تا خط دفاعی، سه تا خاکریز. خاکریز شماره 1، شماره 2، شماره 3. این سه تا خاکریز شناختشون چارچوب نظریه دوم مبحث امروز رو به ما میده. انبیا میخواستن این وصدوا عن سبیل الله رو حذف کنن، بشر رو نجات بدن، معلم بشر بودند. اول باید میامدن سرکردگان رو دعوت میکردن. خاکریز اول حاکمان بودن، نمرود و فرعون. اگر از چنگ اینها بشر نجات پیدا میکرد خیلی اتفاقا میافتاد. ابراهیم سراغ نمرود رفت، موسی سراغ فرعون و تلاش کردند که این مواجهه رو صورت بدن. کار دشواری بود، غالبا مقاومت میکردن. نمرود که ابراهیم رو توی آتش انداخت، خدا براش آتش رو گلستان کرد بردن و سلام. و موسی هم با فرعون در افتاد و اون نتایج رو دیگه خبر دارید. تعقیبشون کرد قوم بنی اسرائیل رو در دریا، در موقعی که از کف آب عبور کردن آب به دو سو رفته بود، خب اونها هم آمدند و غرق شدند. رهانیدن انسان ها از دست حاکمان ظالم و طاغوت کار راحتی نبود. نمونش نمرود و فرعون و عملی که ابراهیم و موسی در دعوت صورت دادن. اما اگر این خاکریز اول رو میشکستند، به خاکریز دوم میرسیدند، کار خیلی دشوارتر میشد. حاکمان ظالمی رو شما از سر راه بر میداشتی، عذابی بهشون نازل میشد، حذف میشدن، با مردم روبرو میشدی، با قوم. شیطان در مرتبه اول، در خاکریز اول، از طریق این حاکمان ظالم کار خودش رو انجام میداده و جلو میبرده. شیطان اولین معلم استراتژی در عالم، مطلق مدیریت استراتژیک در نگاه شیطان تعریف میشه. اگر در مدیریت استراتژیک منابع و اختیارات و امکانات از شما، فکر و ایده از من هست، شما فکر و ایده منو میگیرید با منابع و امکانات و اختیارات خودتون کار رو رقم میزنید، این مدیریت استراتژیکه دیگه. فکر مال من، اختیارات، بودجه، امکانات، نیرو انسانی مال شما. خوب شد حرف من به نتیجه نشسته، شما در واقع عمله اون فکری بودید که من گفتم. بد شد، شما هستید که میرید زیر سوال. در هر صورت برای من دو سر برده دیگه. مدیر استراتژیک چیکار میکنه؟ فکر و ایده رو میده، دیگران با بودجه، امکانات، اختیارات میرن اون رو انجامش میدن. خوب بشه، این فکرش تسری پیدا کرده. بد بشه، اونی که این رو انجام داد میره زیر سوال. بودجه اون از دست رفته، آبروی اون رفته، همه اون رو نشون میدن، میگن این بود، این گونه بد ریاست جمهوری عمل کرد، بد شاهی بود، بد وزیری بود، بد پدر خانواده‌ای بود، مادر خانواده‌ای بود. اول معلم استراتژی ابلیس. بودجه، امکانات، منابع از خدا. بودجه، امکانات، اختیارات، خلق از خدا. خدا خلق کرده، منابع مال خداست. انبیا، ائمه، همه شاهان و حاکمان، نمرودها و فرعونها، اختیارات مال اوناست. شاه در واقع میاد حکومت کنه، صدام میاد حکومت کنه، چنگیز، هیتلر میاد زیر گوش اونها وسوسه میکنه و از طریق اونها مقاصد خودشو به نتیجه میرسونه. خراب که میشه در اثر اون ظلم و فسق و فجور، این شاه میره زیر سوال، صدام میره زیر سوال، اون امپراتور میره زیر سوال، اون قیصر میره زیر سوال، اون نمرود و فرعون میره زیر سوال. بالاخره 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 200 سال، 1000 سال یه دفعه میبینید یک گروهی، یک نسلی، یک قومی، یک در یک عصری به انحطاط میرسند. مگه این قول نداده بود به خدا که بندگان خدا رو منحرف کنه؟ خدا هم بهش گفت تو اجازه داری این کارو بکنی، تا اون موقع هم بدوقت داده میشه، اما بر مخلصین، بر مخلصین اشراف نداری، احاطه نداری. مگر تعداد مخلصین چقدره؟ چند هزار سال بشر گذاشته سرکار دیگه شیطان، یعنی 100 سال، 200 سال، 300 سال، 50 سال، از این ستون تا اون ستون فرجه. یه مدتی این حاکم میاد مردم رو، یه خلقی رو، یه گروهی رو میذاره سرکار، بعد یه کسی دیگه میاد، بعد یه کسی دیگه میاد، بعد نگاه میکنید ببینید 1000 سال گذشته، 2000 گذشته، 2000 سال گذشته، یه فکری آمده، فکر غلطی، یه دفعه 1000 سال مردم با این فکر غلط جلو رفتن. دوره مدیریت این بوده، وزارت اون بوده، وکالت اون بوده، سلطنت اون بوده. لذا به عنوان اول مدیر استراتژیک در عالم که منابع و امکانات رو خدا خلق کرده بود، مسئولیتش به عهده شاهان و حاکمان و خود انسان هاست، انسان ها رو علیه خودشون به کار میگیره، شاهان رو علیه مردم خودشون به کار میگیره. اونی که این وسط میبره شیطانه دیگه. در آخرت هم هست، وقتی که در صحرای محشر میاد خدا صداش میکنه، اونا هم هستن دیگه، همه میگن تقصیر این بود، این کار رو کرد. میگه من کار نکردم، من به شما تسلطی نداشتم، من فقط دعوت کردم. دعوت کردم، میتونستید نیایید. لذا وسوسه، حالا طرح استراتژیکش میشه وسوسه، طرحش رو از طریق وسوسه میده، فرد اون وسوسه رو میگیره به عنوان هیتلر، به عنوان چنگیز، به عنوان استالین، به عنوان نمرود، به عنوان نرون، به عنوان آتیلا، به عنوان هر جانور دیگه‌ای پیادش میکنه. مصیبت ما از این جهت، خاکریز اول دست کیاست؟ دست شاهان هست، قیصرها و امپراتورها. اوباماها و نتانیاهوها و کسانی که گوش میکنن به خطوات شیاطین، گوش میکنن و این خطوات شیاطین رو رقم میزنن، یعنی روی جای پاهای اون قدم میذارن، خطوات شیاطین، اون جایی که راه میره انگار روی رد برفی، خاکی، گلیست، این جای پای اون پا میذاره و میره. ما در ابتدای حرکت عمده انبیا میبینیم که انبیا این خاکریز اول رو سعی میکنن بردارند، یک عنصر مدیریت استراتژیک این رو نفی کنند. چه کنند؟ وقتی این گوش به حرف یک نفر میکنه، یعنی این شاه گوش به حرف شیطان میکنه، از طریق شیطان ظلم میکنه، این یک نفر رو حذف کنند. خب بعضی از انبیا موفق میشن دیگه، این فرد رو حذف میکنن، فرعون و نمرود حذف میشن، اما تازه مصیبت اصلی شروع میشه. میریم سراغ خاکریز دوم، میبینیم شیطان به همه قوم، به همه مردم سیطره و سلطه که نداره، از طریق وسوسه‌ای که میکنه اینها رو درگیر کرده. حالا چطور میشه این مردم رو از شیطان گرفت؟ اون یه نفر بود، دستگاه ظلمی داشت، میشد ظلمش رو برای مردم افشا کرد، مردم لمس میکردن، اونو کنار میذاشتن. موج دوم خیلی دشواره، خاکریز دوم رو گرفتن و مردم رو از شیطان گرفتن خیلی کار سختیه، چون او به زبان غریزه و هوای نفس با انسانها صحبت میکنه. بعد ظرفیت غریزه و هوای نفس انسانها رو متعادل کرد با عقل و فطرتشون، به زبان فطرت و به زبان عقلشون باشون جوری صحبت کرد که اون زبان غریزه و زبان نفسانیشون رو تعدیل کنند. اگر پیامبری، امامی موفق شد این خاکریز دوم، یعنی خاکریز خود مردم رو بگیره از دست شیطان و جنود او، شیطان دیگه نه حاکمان رو داره نه مردم رو، مجبور خودش غلیظ بشه، خودش دیده بشه، این زمان سلیمان نبی. یعنی خاکریز سوم زمانی است که شیطان دیگه خودش دیده میشه، غلیظ میشه، سپاهیان و جنود شیطان برابر روایات غلیظ میشن، غلظت پیدا میکنن، رؤیت میشن، جوری که قرآن تاکید میکنه که اینها رو گرفته بودیم، دست و پاشون رو قل و زنجیر کرده بودیم، کف دریا میرفتن برای سلیمان قواسی میکردن. این دو تا آیه هست که تاکید میکنه اینا میرفتن قواسی میکردن، یا مروارید پیدا میکردن یا بر کار دیگه انجام میدادن. خب میدونید اولین پاتیل های ذوب فلزات که توی این کوره های عظیم ذوب فلزات، توی این ذوب آهن میبینید، اولین پاتیل ها برای ذوب فلز رو همین شیاطین ظاهرن جنی برای سلیمان نبی درست کردن دیگه، و همه جور کاری ازشون کشیده میشد، یعنی غلیظ شده بودن، رؤیت میشدن، و خدا میگه اینا رو مهار کرده بودیم برای سلیمان، برای سلیمان کار میکردن، عمله بودن. لذا این مانع در مقابل این دشمن سه تا خاکریزه. خاکریز اول حاکمانی که گوش به حرفش میکنن، مردم خودشون رو در واقع ستم میکنن. اول انبیا میامدن این حاکمان رو دعوت میکردن، به دربار اینها میرفتن. لایه دوم زمانیه که این حاکمان هست میشن، شما با قوم روبرو هستید، میخواید مردم رو از دست ابلیس بگیرید، کار خیلی دشوار میشه. تقریبا عمده انبیا در این دومی گیر میکردن تا عذاب نازل میشد. نوح بالاخره کل این قوم رو 1000 سال دعوت کرد، آخرش رفت خدا گفت نمیشه، قرآن میفرماد 950 سال. بعدم که بهش گفت برو اون کشتی رو بساز، رفت حالا تازه درخت ها رو کاشت، نشست تا این درخت ها شدن درخت های تناور، فرض کنید 100 سال مثلا. بعد کلی طول کشید تا کشتی رو بسازه، رد شدن مسخره کردن، این وسط کویر و بیابون آب نیست، این داره کشتی میسازه. چقدر طول کشید از ابتدای دعوتش تا زمانی که دیگه کشتی ساخته شد و اون طوفان نوح آغاز شد خدا میدونه، بالاخره از 1000 سال خیلی بیشتر بوده. هود، صالح، لوط، الیاس و بقیه‌اش تقریبا عمده انبیا در مواجهه با قوم مشکلات عجیبی داشتن، به گونه‌ای که این مشکلات حل نمی‌شد و بالاخره اینا می‌اومدن به قوم هود عذاب نازل شد، به قوم صالح عذاب نازل شد، به قوم لوط عذاب نازل شد، به قوم فرعون عذاب نازل شد، به قوم نوح. پس حذف شاهان که گوش به حرف شیطان میکنند، حکومتشون حکومت ظلمه توسط انبیا، کار دشواری بود. اما کار بسیار دشوارتر گرفتن مردم از شیطان بود، که بعد بالاخره ائمه آمدن. ما زمان ائمه هم همینو میبینیم دیگه، اطراف ائمه، حالا توی یکیشون تو خونش زنش امام حسن، اطرافیان علی علیه السلام، ببینید همه پیشونی ها پینه بسته ختم قرآن میکردن، حافظ قرآن بودن، خوارج، کاملا شیطان توی جلدشون. قد فقر بصیرت داشتن که بین علی، معاویه و امرؤاس نمیتونستن تشخیص بدن، میگفتن این ستاره برداریم حذف کنیم مشکل اسلام مسلمین حل میشه، که یکیشون علی رو به شهادت رسوند، امرؤاس و معاویه ماندن. آیا شما از زمان پیامبر، از زمان رسول مکرم اسلام به این سو، شما در هیچ جنگ خارجی میبینید که اسلام شکست خورده باشه تو اون دوره؟ در دوره خود حضرت، در دوره حضرت امیر، در دوره امام حسن، امام حسین، تمام خودی ها بودن، همینایی که به اسم اسلام می جنگیدن. حالا یکی که اصلا جنگ جمل رو را میندازه از اعضای خانواده خوده رسول اعظم. ما این مشکل رو داریم که این چطور از حالت دشمن میاد میشه حریف، میشه رقیب، میشه شریک، میشه خودی و خودی میشه. این خودی هم که میگم اطراف من و شما نیست، اطراف ائمه، انبیا. کار خیلی دشواره. اگر بعضی از این موارد در کتب تاریخی آمده یا در قرآن آمده یا در روایات هست یا در داستانها هست، تو این 34 سالی که از انقلاب میگذره واقعیت‌های تلخی رو دیدیم. یعنی نمونه همین مواردی که خیلی از افراد محترم و مقدس و عزیز و عالی بودن و با کله خوردن زمین، سقوط ها رو دیدیم، اصطلاحا ریزش ها و رویش ها رو دیدیم و هی نگران شدیم که مبادا ما هم جز همین موارد باشیم. حساب کتاب نداره دیگه، دشمنی در این سازوکارها، تبعیت کردن از شیطان و ولایت طاغوت رو پذیرفتن که آرم و نشان و مشخصه و کنکور و دفترچه و در واقع فرم و فیش و نمیدونم اینجور حرفا که نداره. آرام 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 در انسان این شرک و این انحراف و این مشکل به وجود میاد، یک روز چشمشو باز میکنه میبینه کاملا روبروی حق ایستاده. ظرافت حرکت شیطان در این قضایا از این ظرافتی برمیخیزه که در ذات انسان هست، در غریزه و هوای نفس انسان، در طبیعت انسان، در فطرت انسان و بعد در انگاره‌های خرد و عقل انسان. لذا 3 خاکریز داریم. خاکریز اول حاکمان، که شیطان اول از طریق اونا وارد میشه. هر کس مسئولیتی، مدیریتی داره، شیطان احساس میکنه اونو مدیریت کنه گروه بیشتری رو منحرف کرده، در هر سطحی باشه این مدیریت، از یک مدیر ساده تا یک مدیر کلان. لایه دوم خود توده مردم هستند. وقتی خاکریز دومم بگیرید، خودش مجبوره بیاد توی صحنه. قول داده به خدا که بیاد بیسته، لچ کرده و صدو عن سبیل الله کنه. حالا وقتی که دیگه کسی به حرفش گوش نکنه، خودش میاد. خب حداقل یک بار در تاریخ این رو برجسته داریم، دوره سلیمان نبی، که شیاطین غلیظ میشن، دیده میشن و حضور جدی پیدا میکنن و درگیری باهاشون خیلی جدی است. اراده های الهی کمک میکنه به سلیمان نبی، و سلیمان نبی اینها رو میگیره و کارهای عجیبی براش انجام میده. سه خاکریز رو در این قضایا مورد بررسی قرار دادیم. شرایط کنونی عالم رو اگه بخوایم خوب مورد بررسی قرار بدیم، هر سه تا خاکریز همزمان وجود داره. الان در برخی از کشورها حاکمیت طواغیت مطرح، حاکمان طاغوت هستند، و اونجا بایستی در دعوت از حاکمان شروع کرد. همین زیر گوشمون در عربستان، جایی که انبیاء بسیاری بودن، به خصوص نبی مکرم اسلام آنجا بود، اینجا شما با یک طاغوت روبرو هستید. خاندان وهابی سعودی تا حاکمیتی که بر ایالات متحده است. در برخی کشورها توی مرحله دومیم، دعوت از مردم صورت میگیره. در برخی از کشورها ابلیس خودش به صحنه اومده، در برخی از جوامع، در برخی از حوزه ها. رفتار اخیری که در توهین به مقدسات ادیان الهی شاهد بودیم حاصل شرایط کنونی عالمه، به خاطر اینکه توی برخی از کشورها که اسیر طاغوتن، شیطان داره میبینه که پیشرفت اسلام قدرت اونا رو به چالش میکشه. تقریبا سابقه نداشت با این وضعی که توی این 34 سال گذشته دین مطرح شد و هنوز پیاده نشده دین، اما مطرح شد. اسم اسلام هست، رگه‌هایی از اسلام هست. حالا اگر جامعه ایمانی عمیقی توی ایران نداریم، ولی بالاخره رگه‌هایی از اسلام وجود داره. تقریبا در این درجه از غلظت در طول تاریخ ما سابقه نداریم و نشانی نداریم از اینکه به این صراحت بشر سرشو میتونسته بالا بگیره، الله اکبر بگه، و دشمنان از به زانو در آوردن جبهه حق عاجز بوده باشن. بی تردید دوره‌ای که دو نفر، یعنی شخص خمینی و شخص خامنه ای، مدیریت رو عهده‌دار بودند، تقریبا نصیب هیچ پیامبری و نصیب هیچ امام معصومی نشد. این دوره یک دوره به شدت استثنایی است، منوط به اینکه تاریخ ادیان رو بدانید، منوط به اینکه حداقل 5000 سال، 6000 سال، حداقل دیگه 5000 سال گذشته از عصر نوح به این سو رو بدونید، 4000 سال گذشته از عصر ابراهیم به این سو رو بدونید، 3000 سال گذشته از عصر موسی به این سو رو بدونید. لذا شیطان خیلی نگرانه، به دلیل اینکه این باور داره شکل میگیره که میشود عالمی رو تصور کرد که در اون ظلم وجود نداشته باشد، حاکمان صالح باشند. اول ثمره حکومت صالحان بر زمین، قرآن میگه نماز، اول ثمره حکومت حاکمان صالح بر زمین. امروز تشویق به نماز، تشویق به صلات و ترغیب به اون هست. حالا ممکنه بعضیا سنگینن، سختن، رغبت دارن، خودشون نمیخوان، برخلاف اینکه در زمان بسیاری از انبیا و ائمه اجازه نماز به کسایی که راغب به عبودیت خدا بودن، بندگی خدا رو کنن، ایجاد نمیشد. این اول ثمره وجود داره. عظمت نمازهای عید فطر، نمازهای مواقع دیگه‌ای که شما می‌بینید تا تمام خیابان طالقانی و میدان فلسطین و بخش عمده از خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران مملو و از جمعیت میشه، این در تاریخ بی‌سابقه است. عظمت که حجم عظیمی انسان به سمت یک قبله واحد در یک لحظه به خصوص سر به سجده بندگی می سایند و شیطان شاکیه، خب حق بده دهش، یه عمر موفق بوده، همیشه روی دوشک کشتی برنده بوده، همیشه مدال طلا گردنش مینداخته، حالا این دفعه شما از میدان میبینید که به در رفته. حق باید داد به شیطان که ناراحت باشه. بالاخره آنچه که احساس میکرد اجازه نداده انبیا و ائمه محقق کنند، حالا میبینه که در دوره غیبت حضرت با خود مدیریت ایشون توسط نواب ایشون داره صورت میگیره و مردمی آمدن که گوششون سنگین نیست برای شنیدن حرف حق. این مردم در کف دانشگاه ها توی سالن ها می نشینند و این حرفا رو می شنوند، این حرفا رو از رسانه ها می شنوند، توی مساجد می شنوند. گله‌مندیم از وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که داریم. معتقدیم که بی‌عدالتی وجود داره، ظلم و جور وجود داره، اونجوری که انسان بچسبه به دلش و رغبت دقیق ما به اون هست، میبینیم که پیاده نشده اسلام. ولی همین نمی از اسلام که رسیده در حد همین نمش جوری الهام بخشه که همه بلند شدن، اول حرکتی که میکنن، اول کلمه‌ای که میگن لا اله الا الله است، اول کاری که میکنن همه یاد گرفتن پرچمشو آتش میزنن، بعدم از دیوار سفارتش میرن بالا. همه متوجه شدن که دیوار کفر کوتاهه، این هیمنه شکست و این قابلیت داره خودش رو نشون میده و شیطان ناراحته. ابهت و عظمتش و اون درشتی که تو چشم خیلی از ملت‌ها داشت خورد شده و پودر شده، لذا قدرتش به چالش کشیده شده. از این جهت این واکنش ها رو انجام میده. به نظرم میرسه الان ممکنه شما این گونه فکر کنید که خب این انقلاب هایی که بشر انجام داد چی؟ انقلاب کبیر فرانسه یک تحول بود دیگه، کجای نسبت شیطان بود؟ انقلاب اکتبر روسیه 1917، انقلاب کوبا، انقلاب چین، انقلاب نیکاراگوا، این همه انقلاب، انقلاب آمریکا، انقلاب انگلیس، این انقلاب ها کجا هستن؟ متاسفم بگم که انقلاب ها حرکت از چاله به چاه بوده، از دست یک ظلم متمرکزی بیرون می آمدن، به دست یک ظلم منتشر و پراکنده می افتادن. هیچ انقلابی در تاریخ انقلاب شناسی ها به مر ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم نبود. این اگر این گونه بود که انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب چین، انقلاب کره، انقلاب آمریکا، انقلاب انگلیس، انقلاب کوبا و هر انقلاب دیگه ای، این بود که تغییر در هیچ قومی ایجاد نمی کنیم مگر در نفس خودشون تغییر ایجاد کرده باشن. اینا که تغییر در نفسشون ایجاد نکرده بودن. انقلاب کبیر فرانسه که اساساً بعدش با یک کشتار عظیم، با یک هرج و مرج عجیب و غریب روبرو بود، اصلاً یک اتفاقات عجیبی افتاده بود اونجا، اصلاً برای یک مقاصد خاصی بود. انقلاب اکتبر روسیه که برای نان و برای کار و اینجور حرفا بود، اصلاً برای تغییر انفسی نبود، اصلاً ادعا نداره مارکسیسم، سوسیالیسم و کمونیسم که دنبال تغییرات در واقع بشری است از حیث تغییرات درونی. مسئله‌شون این بود که سهم نون، سهم نمیدونم کار، سهم مسکن، این موارد مساواتی ایجاد بشه. سوسیالیسم مبار مساوات دیگه، توزیع بشه، فقر توزیع بشه، ثروت توزیع بشه، هر چی از توزیع بشه، همه اگه نیست همه با هم نداشته باشن، اگرم هست همه با هم داشته باشن. ربطی به دگرگونی درونی نداشت. کدام انقلاب لیبرالی اینجوری بوده؟ انقلاب فرانسه، انقلاب انگلیس، انقلاب آمریکا؟ هیچ کجا. انقلابی که درش صورت گرفت حرکت از ظلمات به نور نبود. یه ظالمی رو کنار می‌زدن، یه ظلمت عمومی گسترده، یک دیکتاتوری تو قالب دموکراسی به وجود می‌آوردن. پس حتی انقلاب‌ها رو هم شیطان مدیریت کرده و مدیریت می‌کنه. ما انقلابی نمی‌شناسیم که منتج به حرکت الهی شده باشه تو مسیر اونها. در مقایسه بین انقلاب اسلامی ایران با انقلاب اسلام، انقلاب در واقع فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین، هر انقلاب دیگه‌ای، یک نکته وجود داره. در اون انقلاب ها از چاله در اومدن، افتادن توی چاه. حاصل انقلاب بلشویکی در شوروی، حاصل انقلاب کمونیستی در کوبا، در نیکاراگوا، در چین، رستگاری مضاعف نبود، فلاح بشر نبود، مصیبتی است که الان دارید میبینید. بعد 70 سال خب شوروی پاشید. حاصل انقلاب فرانسه چی بوده؟ رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیرش ببینید 3-4 روزه گفتن اجازه نمیدید. مهد آزادی بیان ها، سرزمین آزادی بیان، 20 سال اونجا بر سر یک روسری که سر یک دختر دانش آموز کشیده میشه، در عالی ترین شوراشون یه شورای نگهبان دارن به اسم شورای عالی لایسیته، این شورای نگهبان ماست، بلان اصلاحات شورای نگهبان، شورای عالی لایسیتهشون اجازه نداد به رئیس جمهور شیراک در دوره رئیس جمهور شیراک که اینها یک روسری رو اجازه داشته باشن سرشون کنن دختران اونجا. در 3 روز گذشتم بارها رئیس جمهور و نخست وزیرشون اعلام کردن که اجازه نخواهند داد در رد این فیلم توهین‌آمیزی که ساخته شده علیه وجود نازنین رسول مکرم اسلام راهپیمایی صورت بگیره. آزادی بیان اینجا دیگه اون آزاده تو این که توهین کنه، اما کسی آزاد نیست که به اون اعتراض کنه. این حاصل دستاورد انقلابی به نام انقلاب فرانسه بوده. کدام رستگاری؟ پس حتی شیطان این انقلاب ها رو هم مدیریت کرده. مفهومی به نام ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم معیاره، خطکشه. این خطکش رو میگذاریم ببینیم کدام تحول اجتماعی در طول تاریخ درونی بوده از سوی خدا. خدا میفرماد اول در خودتون تغییر ایجاد کنید، ما در قوم شما تغییر ایجاد میکنیم. تغییر اصلی رو میگه ما انجام میدیم، ولی شما شروع کنید. ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا در هیچ قومی تغییر ایجاد نمیکنه. حتی یغیر ما بانفسهم، تا زمانی که اینا در خودشون تغییر ایجاد نکنن. شما معتقدید مردم روسیه ی عصر تزار در خودشون تغییر ایجاد کرده بودن؟ تروتسکی، استالین، لنین و بقیه، اینها خیلی عناصر برجسته‌ای بودن. اینا که یکی از یکی طاغوت‌تر، وسط را تروتسکی رو حذفش کردن. لنین خودش دیکتاتوری بود که دومی نداشت، بعدن که افتادن دست استالین. کشتار بعد از و جنایت‌های بعد از انقلاب فرانسه، خب می‌دونید فرانسه بعد از اینکه انقلاب شد خیلی طول کشید تا آرام بشه، تثبیت بشه. لذا خود این انقلاب ها رو درسته در جامعه شناسی سیاسی، در دانشکده‌های علوم سیاسی و در رشته های جامعه شناسی این انقلاب ها رو به عنوان انقلاب های رو به جلو، حرکت های رو به جلو میشناسن، ولی واقعیتش اینه که از منظر ما در حوزه تفکر استراتژیک این انقلاب ها رو کرده در واقع حرکت به عقب بوده. انقلاب ها انقلاب هایی که رستگاری ایجاد کنه نبوده. بله یه مشکلی رو حل کردن، از یه چاله اومده بودن بیرون به یک چاهی افتادن. چاه الان نگاه کنید 200 سال قدمت چاهی است که مال فرانسه بوده و سایر این موارد. لذا انقلابی که در روسیه و چین رقم خورد انقلاب الهادی بود. بشر چینی و بشر روس، بشر ویتنامی، بشر کره شمالی، بشر کوبایی، بشر اروپای شرقی به دامن الهاد افتاد. الهاد مارکسیسم. بشر لیبرال انگلیسی، لیبرال فرانسوی، لیبرال آمریکایی به دامن اباحیگری افتاد. خب اینا رو هم در نظر بگیریم. توی این انقلاب ها فاتح صحنه شیطان بود. اون مردم از چاله به چاه افتادن. هیچ کدوم از این انقلاب ها بسترساز رستگاری نشد. به خاطر این حرکت رو به جلو نبود. چون که عمیقاً تغییر تو این حکومت ها انفسی نبود. بالاخره در 1157 انقلاب اسلامی توی ایران اون خط یکم رو شکست، حاکم طاغوت رو کنار زد. ما دیدیم که مردم یه تغییر انفسی اولیه داشتن، خدا بهشون برکت داد، کمک کرد، تونستن در واقع دیکتاتور مقتدری رو که آمریکا پشتش بود رو بشکنن. بالاخره این انقلاب صورت گرفت، ولی توی خود خاکریز دوم گیر کردیم. ما الان درگیر خاکریز دومیم. یعنی خود همین مردم که اواسط دفاع مقدس امام میفرمود که میبینم که ملت الهی شده اند. امروز ما مشکلاتی تو خودمون داریم دیگه. یعنی شیطان یه سری از ماها رو مصادره کرده، به کار گرفته. ما در 5-6 دور در سطح مسئولان درگیر بودیم دیگه، در دولت موقت، در دولت لیبرال اول، دولت بنی صدر، در دولت سازندگی، در دولت اصلاحات، در دوره‌های اخیر، انتخاباتی که 3 سال پیش شد و بعضی مسائل پیش آمد در اون. بالاخره پاتک کرد شیطان دیگه، تو این 3-4 تا مورد شیطان پاتک کرد که برگردونه، یعنی انقلاب رو واژگون کنه. تلاش خیلی جدی صورت داد، اینا واقعیت‌های صحنه است. اگر به هر کدوم از اونا تن در داده شده بود، امروز این بیداری اسلامی نبود، امروز این عزت این کشور نبود، امروز یه ملغمه بودیم از افغانستان و ترکیه و پاکستان و عراق. اگر به مر حرکت دولت نهضت آزادی در دوره دولت موقت، به مر دیدگاه‌های دولت بنی صدر، استمرار حرکت لیبرال‌ها در دوره سازندگی، استمرار حرکت لیبرال‌ها در دوره اصلاحات، یا آنچه که در انتخابات 3 سال گذشته رقم خورد، اگر جریانی که این گونه شلوغ کرده بود رأی می آورد، اصلا شما این عزت و اقتداری که امروز لحظه به لحظه داره شدیدتر و جدیتر میشه در صحنه جهانی رو نمی دیدید. اینا چرا امروز علنی به پیامبری توهین می کنن که این گونه مردم براش توی صحنه می ریزن؟ چون امتحان کردن در جامعه خودشون، هر چه دلشون خواسته در مورد بقیه انبیا گفتن، در مورد همه ملائکه گفتن، در مورد همه کتب آسمانیشون گفتن. اگر خودباوری در انسان مسلمان هست که سرشو میگیره بالا اعتراض میکنه، این خودباوری بابت اینه که مدام شنیدن جایی به نام ایران هست، از هیچ تحریمی، از هیچ تهدیدی، از هیچ دخالتی، از هیچ گزاره‌ای طرفی نبسته و کوتا نیامده و ایستاده، خود باوری به اینها القا کرده. ولی در مسیحیت این نبوده، در سایر انگاره ها این نبوده. هر چه دلشون خواستن به انبیاء سایر ادیان توهین کردن. البته ما تمام انبیاء رو مسلمان میدانیم، قرآن تاکید میکنه که سلیمان مسلمانه، عمده انبیاء مسلمانن، تسلیم خدا شدن دیگه. ما پیامبر و نبی که مسلمان نباشه نمیشناسیم، اصلا منطقی نیست چنین حرفی رو بزنیم. به هر جهت انقلاب اسلامی الان درگیر شکستن خاکریز دوم و گرفتن مردم از شیطانه. اینم آن به آنه، مردم یک گروه و یک نسل و یک دوره نیستن که یک بار گرفتید تمام بشه. نسل بعد میاد، دشمن با زرق و برق‌های خاص اون نسل، با ابزار اون نسل، با اینترنت اون نسل، با بازی کامپیوتری اون نسل، با انیمیشن اون نسل، با الگوی مد مورد نظر اون نسل میاد و بالاخره توی گروه بعدی، تو نسل بعد یارگیری میکنه. این مشکلات همیشه بوده در ادوار مختلف. این پویایی طرزی استراتژیک شیطان رو که اصطلاحاً نوعی طرزی استراتژیک داینامیک محسوب میشه رو میشه ببینیم. ما بالاخره درگیر انقلاب مدامیم، انقلاب مدام و مستمری که به خاکریز دوم مربوطه. از این جهت شیطان از سایر سنگرهای خودش توی جبهه کفار این واکنش رو صورت داده و میده، بی امان هم این حملات رو صورت میده، تعارف هم نداره. شیطان امید داشته، هنوزم داره، که مردم رو به قبل از اون تغییر انفاسیشون برگردونه. به این خاطر دست از توطئه بر نمیداره، همه کاری میکنه که هدفشون اینه. بارها اینجا که آمدن میگن، تو دیدار با مسئولین، تو موارد دیگه، که آقا کوتا بیایید، دست از این اسلامتون بردارید، دست از مواجهه با رژیم صهیونیستی بردارید. لیند بلاد، یکی از اعضای اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا که به اصطلاح از خود مجلس سوئد بود، 1985 اینجا آمده بود، تو همین لابی هتل لاله مصاحبه کرد با خبرنگارا، از دهانش در اومد گفتش که اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، بهتون سلاح اتمی میدن، نه نیروگاه اتمی. لیند بلاد رسما 1985 همه روزنامه ها خبرگزاری ها نبود، شما اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، سلاح اتمی بهتون میدن. مگه به پاکستان ندادن؟ امام واکنش نشون داد همون ابتدا. این رفتار شیطانی رو یک برچسب بهش زد، گفت این شیطان بزرگ. 4 تا اصطلاح برای گنده اینا گذاشت. ببین از روش ابراهیم استفاده کرد. ابراهیم چیکار کرد؟ رب بت‌ها رو شکست، تبر رو گذاشت رو دوش بت بزرگه. گفتن یکی بود این بت‌ها رو مسخره می‌کرد، اون بوده این کارو کرده. رفتن ابراهیم آوردن گفتن تو چیکار بوده کردی؟ گفتش که تبر ببینید رو دوش کیه. گفتن این که نمیتونه تبر رو برداره بقیه رو بشکنه. ای عجب، بتی رو میپرستید که نمیتونه حتی تبر رو برداره از خودش دفاع کنه. امام هم دید تو این صفه این جنود شرک گندشون، گندلاتشون، بزرگشون که آمریکاست که بیشتر از همه مخالف ایرانه، به این یه برچسب زد، بقیه دیگه ذیل این تعریف میشدن. چهار تا اسم نسبت بهش داد. تروریست به ذات، یعنی ذات تروریسته. تو اصلا ذاتن پوست کله سرخپوستا رو کندی به وجود اومدی. آمریکا تروریست به ذات. آمریکا ام الفساد. خب فساد رو بروی اصلاح دیگه. صالح رو بروی فاسد، مصلحت رو بروی مفسدت، صلاح رو بروی فساد. ام الفساد، مادر فساد. آمریکا ام الفساد. سوم نسبتی که بهش داد استکبار جهانی. یک کلمه بود اون موقع به نام امپریالیزم. امپریالیسم اصطلاحی بود که چپیا کمونیستا میگفتن. امام از کلید واژه قرآنی استفاده کرد. مقام کبریایی از آن خداست. ما هم میگیم الله اکبر، یعنی فقط تو یه نفری که این درجه رو داری. ماها فقیر و ذلیل و درمانده و نیازمنده به تو هستیم. کسی که برای خودش مقام کبریایی قائل باشه، خودش رو اکبر بدونه، خب این معلومه دیگه چه تکلیفی داره. لذا بهش گفت که تو موقع استکباریه. برچسب بدی بود. عین شرک. تو خودتو همتراز خدا گرفتی. در زمین قرآن میگه کسانی که علو و برتری در زمین میجویند، خب اون چه عذابی براشون است. تو توی این سطح قرار داری، برای خودت مقام استکباری قائلی، مقام کبریایی، خودتو خدا میدونی. دیدید چه تکبری دارن آمریکایی وقتی حرف میزنن؟ با چه تفرعونی از توی هالیوودشون تا تکنولوژیشون تا این لحن و کلامی که مسئولینشون دارن، این رو شما میبینید. چهارم لقبی که بهشون داد شیطان بزرگ. به قول عرب ها شیطان الاکبر، United States Big Satan، Great Satan، شیطان بزرگ. خب شیطان بزرگ چی کار میکنن؟ رجم بزرگ میکنن. بد جوری آمریکا تو مخمصه افتاد. یه برچسب رو این زد، تو که امپراتورشونی شیطان بزرگی، بقیه که دنبال تو هستن اونا شیطانک ها هستن. جبهه رو مشخص کرد، قطعی و دقیق نشون داد جلو این نباید کوتاه اومد. حتی اون موقع میگفتش که شوروی رو هم آمریکا بازی داده. جوری این آرایش جبهه رو مشخص کرد قوی که حتی بعد از خود ایشون هم در دوره مقام معظم رهبری هم یکی از مهمترین کلید واژه‌هایی که از زبان مقام معظم رهبری میشنوید کلمه دشمنه. بعضیا به شدت حساسیت پیدا کرده بودن که آقا چرا اینقدر مقام معظم رهبری هم که دشمن دشمن دشمن، برای اینکه این مرز شفاف بمونه. لذا امام واکنش داد، نشون داد و یک اصطلاح جدی رو مشخص کرد. نماد شیطان معین کرد، شیطان بزرگ رو ترسیم کرد. میدونست شیطان میخواد واکنش نشون بده به انقلاب اسلامی. بعد عینیت شیطان توی این جبهه عینی، یعنی این دشمنان فیزیکی رو بعد مشخص میکردیم که بگیم این الان شیطان داره از طریق این جبهه کاراشو انجام میده. دکترین امام توی یک کلام این بود که تونست دین رو به صحنه بیاره و حیات بشری رو میخواست دینی کنه، یک حیات مؤمنانه. بشر هزاران سال سعی کرده بود به اسلام برسه، در دوره نوح، در دوره الیاس، در دوره صالح، در دوره ابراهیم، در دوره تک تک انبیا، عیسی، در دوره خود رسول مکرم اسلام، همه سعی کردن تسلیم بشن، اسلام بیارن. اما به ندرت شرایطی پیش آمده بود که دوره ایمان محقق بشه. خب ایمان یه لایه عمیق‌تری از اسلامه. ما میتونیم مسلمان باشیم اما مؤمن نباشیم. گفتم بارها تاکید کردم که دیگه عربا میان میگن که اسلام آوردیم، میفرماد بهشون برو بگو که اسلام نیاوردید، شما ایمان نیاوردید. میگن که ما ایمان آوردیم، میگه که نه شما ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید. بعد دلیلش رو میگه در ادامه آیه، زیرا ایمان هنوز به قلبتون وارد نشده. خیلی از ماها مسلمیم در نهایت، هنوز مؤمن نشدیم، ایمان به قلبمون وارد نشده. حالا بشر در انقلاب اسلامی میرفت که نیل به ایمان پیدا کنه. انقلاب اسلامی وقتی پدیدار شد، شرایطی رقم خورد که بشر از اسلام، از حیات اسلامی و جمهوری اسلامی میرفت به جمهوری ایمانی، میرفت که مقدماتی رو فراهم کنه که حالا نیل به ایمان پیدا کنه، یعنی از جامعه اسلامی به جامعه ایمانی و جامعه مؤمنانه، نه جامعه مسلمانه. خیلی شیطان نگران میشد، شما میخواد به ایمان برسید؟ آرام آرام دارید ایمان میارید؟ حالا شیطان با پیاده شدن قرآن تو این مرحله که به معماری ایمان منتج میشد، با یه شعارهای عجیب روبرو شده بود. یه شعار این بود: مسجد سنگر است، سنگرها رو نگه دارید. شعار دوره بعد این بود که جامعه بشه قرآن مجسم. تا الان ظاهر دین، حتی اگر دین هم آمده بود، دین رو مصادره کرده بود به علیه خود دین. یزید میشد امیر المؤمنین یزید، معاویه میشد امیر المؤمنین معاویه. به اسم دین سر امام حسین رو بریدن، خود دین رو مصادره میکرد. حالا شرایط گونه‌ای شده که هدف گذاری میشه که جامعه بشه قرآن مجسم. دیگه نمیشه این کتاب رو تحریفش کرد وقتی قرار باشه دلها قرآنی بشه، دلها آباد بشه. آبادی جامعه از آبادی دلهاست، از قلب سلیمه، از زدودن قساوت و مرض قلبه. خب این خیلی نگرانی داره، شیطان کوتا نمیاد. این خیلی خطرناک بود برای شیطان، بذار چاره نبود. این دفعه باید مسئله، این دفعه مسئله اسلام نبود که بشه با اسلام‌های جور و جور جا به جاش کرد. اسلام جعلی درست میکرد، وهابیت، بهائیت، قادیانیت، انواع فرقه گرایی ها رو رقم میزد، میگفتش که اسلام میخواد این مدلش اینه، وهابیت مدلش بهائیت، یه اسلام‌های توهی، اسلام‌های خشک. حالا نزدیک به شیعه میومد بهائیت رو درست میکرد، نزدیک به سلفیگری میرفت وهابیت رو درست میکرد. اما این دفعه دیگه نمیشد با مذهب سازی و فرقه گرایی مشکل حل کرد، این دفعه باید با خود ذات ایمان درگیر میشد. مدام تبلیغ کرده بود از بعد از رنسانس، از بعد از دکارت به این سو، از بعد از توریچلی، از بعد از گالیله، از بعد از کپلر و کوپرنیک که علم، علم، علم و علم داشته باشید عمل کنید. باور نمیکرد روزگاری بیاد که به مردم بگن آقا قرآن گفته که 65 بار ایمان داشته باشید عمل کنید. مردم، اونایی که علم دارند اینگونه نیست که همیشه به علمشون عمل کنن. مردم سر این چهار راه که به ایستید میبینید که خیلی ها میدونن نباید از چراغ قرمز رد بشن ولی رد میشن. خیلی ها میدونن که نباید دروغ بگن، دروغ میگن. میدونن چک بی محل نباید بکشن، میکشن. میدونن که نباید اختلاس کنن، اختلاس میکنن. میدونن که دروغ بده، میگن. کیه که به این گزاره‌ها علم نداره؟ پس بشر دردش تو این نیست که علم نداره، بلکه خیلی وقتا علم داره بهش عمل نمی‌کنه. اما مسئله بشر کجا حل میشه؟ این که ایمان داشته باشه عمل کنه. 65 بار الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بشر حواست باشه اگر نرسی به این که ایمان داشته باشی عمل صالح انجام بشی، انجام بدی، در خسران و زیانی. والعصر ان الانسان لفی خسر. در خسرانی. مگر اینکه ایمان داشته باشی عمل صالح انجام بدی. حالا این ایمان که مبنای عمل باشه، عمل صالح، چه سازوکاری داره؟ تجارت تو قرآن یعنی چی؟ تجارت تو قرآن یعنی عمل صالح. تاجر کیه؟ کسی که عمل صالح کنه. نقطه مقابلش چیه؟ لح در قرآن. تاجر کسی که عمل صالح میکنه. این تجارت کردن چیه؟ شما از یه جای کالای میارید بعد یه جای دیگه عرضه میکنید، از جای کالای دیگه میبرید به یه جای دیگه. تجارت یعنی اینکه شما کنشی، عملی صورت بدید، خودتون رو برسونید به خدا. بیع چی بود؟ فروش مال و نفس به خدا. خدا مشتری بود، ان الله اشترا، خدا مشتری بود. در بیع، در البیع، ما مال و نفسمون رو به خدا میفروختیم توی اون الگوی اقتصاد قرآنی. حالا الگوی تجارت قرآنی همونطوری که قبلا تاکید کردم، اون سالهای قبلی که تجارت رو میگفتیم توی دانشگاه تهران توی کلاس ها، تجارت عمل صالح. تاجر کسی است که کنش صورت میده، چیزی نداره خرید و فروش کنه. اصلا مسئله دیگه خرید و فروش نیست. هرگاه شما عمل صالحی ازتون سر میزنه دارید تجارت میکنید، و هرگاه عمل فاسدی در مقابل عمل صالح، عمل فاسد، هرگاه عمل فاسدی خدای نخواسته از شما سر میزنه، شما در لهوید. لهو و لعب که میگن لهو، نقطه مقابل تجارت قرآنیه دیگه. بشر متوجه ایمان بشه، بدونه که راه رستگاری و فلاحش در اینه که ایمان داشته باشه، به تبع ایمان عمل صالح انجام بده، که قد افلح المؤمنون، رستگار شدن مؤمنون. و در مقابلش ان الانسان لفی خسر، کدوم انسان؟ انسانی که ایمان نداشته باشه، عمل صالح هم انجام نده، این در خسران و زیانه. اگر ایمان داشت، عمل صالح انجام داد، توصیه به حق و توصیه به صبر کرد، این در خسران و زیان نیست، در اون فلاح و رستگاریه. بشر تجارتت نه WTO، تجارتت مفهومیست به نام عمل صالح. تو تاجری، لحظه که داری عمل صالح انجام میدی، توی گرمای تابستون با 50 درجه چادر گذاشتی، حجاب گذاشتی، خودتو پوشوندی، داری تجارت میکنی با خدا. اما صابخونه ای؟ خونت میخوای کرایه بدی؟ همینجوری رفته قیمت ها بالا شده 50 برابر، بازار دیگه. این لهوه، این تجارت نیست، این فلاکت و بدبختیه. ربا میخوری؟ این لهوه، تجارت نیست. لذا یه کاری باید میکرد، یه جوری باید جلوی خود این ایمان رو میگرفت. اون دفعه توی اسلام و تسلیم شدن جلو اینا رو میگرفت، دروازه نشون میداد. این سازمان های نظامی در هواپیماها، هلیکوپترها، ناوها یه سیستم دارن به نام چف. شاید دیده باشید این هواپیماهای اسرائیلی وقتی میان بالای سر لبنان، همطوری که دارن میرن هی مجموعه نورانی ازشون پخش میشه، اونایی که نمیدونن فکر میکنن اینا بمبه، اما اون همینطوری که میره هی یک مجموعه از خودش پخش میکنه. اونها یک سیستمی است که اگر در اون لحظه موشک شلیک بشه به سمت اون هواپیما، اون سیستم اون هواپیما رو، موشک رو منحرف میکنه. اون برای سیستم امنیتی هواپیماست. روی هلیکوپترها هم هست، روی ناوها هم هست، شلیک میکنن چف. انواع مختلف داره، یه مدلش پودر آلومینیومه، پودر آلومینیوم توی لوله های هست، شلیک میشه، یه توده ای از پودر آلومینیوم مثلا به وسعت مثلا 100 متر در 100 متر تو هوا پخش میشه. ذرات آلومینیوم وقتی میپیچه خب اون رفلکس میده دیگه، چون موشکی که داره میاد رادار داره، اون امواج رادارش میاد اشتباه میگیره، یعنی این توده پودر آلومینیوم رو با بدنه ناو اشتباه میگیره، به اون سمت منحرف میشه. یه گیت و دروازه دیگه برای موشک درست میکنی، میره اونجا اش منحرف میشه. مردم میخواستن تسلیم بشن، میومد چف میزد، میشد بهائیت، وهابیت، قادیانیت، یه اسلام دیگه، یه دروازه دیگه. مردم تسلیم فطرتتون، تسلیم قرآن نشید، تسلیم وهابیت بشید. میدیدید اسلام ها جور با جور، به قول حافظ رحمت الله علیه، جنگ 72 ملت، ملت اینجا به معنی دین، آیین، قوم، دین، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. چف افسانه است، اون پودری که پخش میشه افسانه است، خود اون پدیده که نیست که بگید موشک گیر میخوره بهش. نظام موشک عبادت مردم، موشک عبودیت و بندگی مردم، موشک تسلیم شدن مردم نمیرفت بخوره به هدف. تسلیم انواع نهله های جور و جور میشدن، الان هم دارید میبینید، عربستان، قطر، طالبان. این دفعه دیگه نمیشد، شیطان بعد یه کار دیگه میکرد. دیگه اسلام نبود که بشه اسلام مختلف ساخت، ایمان بود، ایمان رو هم نمیشه متعدد کرد. حالا یه بحثایی درست کردن به نام عرفان‌های نوظهور، خیلی من با این عنوان موافق نیستم. عرفان نوظهور رو به اصطلاح کهنه ظهور نداره، عرفان شناخته، اینا که عرفان نیست. حمله کرد به چه گزاره‌ای؟ با آنچه که ایمان بهش تعلق می‌گرفت، به هفت متعلق ایمان. هفت متعلق ایمان رو به عنوان سیبل مشخص کرد، شروع کرد به یکی یکی این هفتا حمله کردن. خب یه دوره تقریبا 400 ساله به قول ریچارد رورتی توی کتاب دیکانستراکشن، در این 400 سال بشر توی 200 سال از 2 خاکریز عبور کرد. ریچارد رورتی توی دیکانستراکشن میگه که در 200 سال اول در دوره مدرن تا قرن 18-19 بشر توانست از خاکریز دین عبور کنه. رنسانس رو 400 سال پیش رقم زدن، تا 200 سال بعدش تا کانت و هگل بشر از دین فاصله گرفت، از خاکریز دین عبور کرد. رورتی میگه که 200 سال بعد از اون بشر از خاکریز دوم عبور کرد، از خاکریز متافیزیک. با کی؟ با بعد از کانت دیگه، با کانت، با هگل، با هایدگر، با دریدا، با خود رورتی. یعنی دو گزاره معنایی، یک معنای تفکری متافیزیک ذهنی و دو نظام عالم معنا یعنی دین، اینو دوتا خاکریز و دوتا مانع میدونه و معتقدن که بشر غربی در 200 سال این دوتا مانع رو گذروند، پشت سر گذاشت. هیچگاه در کلاس‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های خودمون این سازوکار رو به ما تذکر نمیدن. جریان روشنفکری غربگرا اینا رو ترجمه کرده، این آدم آوردن اینجا وقتی قبل اینکه بمیره، سال 82-83 آورد، 83 آوردنش ایران. اما این دوتا لایه خاکریزی که عبور کرده در این 400 سال، علمی که تو این 400 سال زمینه عبور از این دوتا خاکریز به قول خودشون بوده، این امروز این علم توسط ما امروز پرستیده میشه. هفت متعلق ایمان رو که باید میزدن، ببینیم چطور با بک‌گراند 400 سال گذشته، به خصوص تو 150-200 سال گذشته زدن. اول متعلق ایمانی که باید میزدن متعلق ایمان به خدا بود. ایمان به چی تعلق میگیره؟ ایمان به خدا. چطور ایمان به خدا رو زدن؟ نیچه آمد فرمود خدا مرد، خدا مرد. بسیار پرتنین شعار مرگ خدا رو دادن، ابتدا هم اعلام مرگش رو، بعدم برگزاری مجلس ترحیمی براش داشتن، مجلس ترحیم برای خدای قابل مردن. خدا مرد، گفتن کی کشتش؟ گفتن داروین کشیدش زمین، از عرشش آوردش روی زمین، روی فرش آمادش کرد، نیچه کشتش. به تبع تفکر مادی پدید آمده، فوئرباخ شاگرد هگل اصالت رو از عالم معنا به عالم ماده داد در ماتریالیسم. دوست فوئرباخ مارکس حالا آمد نظام اجتماعی منهای خدا، یعنی مارکسیزم رو رقم زد. به این چهار نفر نگاه کنید توی یک عصر. داروین خدا رو کشید زمین در داروینیسم، اینکه عالم در 6 روز خلق شده رو نفی کرد، نه عالم ماده است، اتفاقاتی افتاده، کره زمین در 3-4 میلیارد سال پیش شکل گرفته رسیده به اینجا، موجودات به وجود آمدن، یه شهاب سنگی اومده خورده به زمین، یه سلولی روش بوده، یک موجود زنده روش بوده، اون موجوده بعدن بس پیدا کرده شده درخت ها، شده گیاهان، شده انواع این حیوانات، تری آف لایف، اون درخواره زندگی. بعد انسان ها تون موجودات و حیوانات از یه نمونه شون انسان به وجود آمده. کدام خدایی؟ کدام عالم غیبی؟ کدام شش روز خلقتی؟ این حرفا چیه؟ خدا رو کشید زمین، اسیر کرد، کمین زد برای خدا. اونجا تو قرآن داریم که ان ربک لبالمرصاد، خدا کمین میزنه. حالا اینا کمین زدن تو دوره مدرن برای خدا. متخصص عملیات کمین و تاختشون هم آقای داروین بود. خدا رو آوردن زمین، زدنش زمین خدا رو. خدا قبلا یه بار دیگه هم ضرب فنی شده بود. در تورات هست که در کتاب یهودی ها خدا آمد خورد زمین، خدا آمد با یعقوب کشتی گرفت. یعقوب پسر اسحاق دیگه، پسر یعنی نوه حضرت ابراهیم. یعقوب، اینا بهش میگن جیکوب، یعقوب. خلاصه کشتی میگیرن تا صبح زد و خورد شدید. ببین اونجوری که آمده تو کتاب تورات سر پدر زنش کلا گذاشت. قضیه گوسفندا رو می‌خواستن تقسیم کنن، گفت اگه گوسفندا به این رنگ باشه فلان، گوسفندا رو رنگ کرد. خلاصه کلا گذاشت سر پدر زنش و گوسفندا رو برداشت رفت. آورد اونجا، رسیدن یه جایی تو نصف شب با یک پهلوانی درگیر شد. خلاصه تا صبح زد و خورد کردن. شبیه این فیلمایی که هالیوود می‌سازه، فک فامیلای جکی جان و بروس لی و اینا، آقا همینجوری مشت و لگد می‌زنن. ساعت‌ها این ضربات دست و پا رد و بد میشه. انواع مثلا پاکادنریاچگی و نمیدونم امثال مونتونگ جیروگی و امثال مثلا یادکیتو نمیدونم میزنن، خلاصه همینجوری میزنن تمام نمیشه. آقا تا صبح زد و خورد صورت گرفت. زدن. هوا که داشت روشن میشد اون پهلوان بعد فرار میکرد، بعد میرفت آسمون. خلاصه این پاشو رو هوا گرفت، نمیذارم بری. تو کی هستی؟ گفت من خودم. خدایی؟ حالا که دیگه مثلا تو کم آوردی و داری فرار میکنی، نمیذارمت بری تا به من برکت بدی. در کتاب مقدس یهود آمده که گفت به تو برکت میدم، تو از این به بعد دیگه یعقوب نیستی، تو دیگه اسرائیلی. کلمه اسرائیل از اینجا یعقوب، تو دیگه یعقوب نیستی، تو برکت بهت میدم، تو از اینجا به بعد دیگه اسرائیلی. اسرائیل بعد زیرش به فارسی نوشته به معنی مقاوم در برابر خدا. اسرائیل یعنی کسی که توانست خدا رو بزنه زمین. خدا رو دو دوشک شیشیچ ضرب فنی کرد. بعد خدا وقتی که این رهاش کرد، خواست بره، نامردی کرد، یه لگدی زد به رون نمیدونم چپش راست یعقوب. یعقوب دیگه تا آخر عمر میلنگید، چون نامردی کرده بود، دوشک کشتی، خدا بهش لگد زده بود اون خدایه. بعد تو اون کتاب مقدسشون هست که یهود در این چند هزار سال هر وقت گوشتی رو ذبح میکنه به حرمت اون قضیه، حالا نمیدونم ران راستش بوده چپش، گوشت رون راست اون حیوان رو نمیخوره. پس خدا یه بار قبلا ضرب فنی شده بود. این خدایی که اینجوری میشه کشتش، و این خدایی یه بار قبلا توسط یعقوب به زیر کشیده شده بود و ضرب فنی شده بود. یه بار اینو توی برنامه تلویزیونی گفتم، حدود 10 سال پیش، یکی از این دخترای کلاس رفته بود گیر داده بود به این حاخام کنیسه یوسف آباد که میگن یعقوب کشتی گرفته و خدا اینجوری. این خیلی بچگانه به نظر میرسه. گفته بود که این ترفند ماست برای این که همواره نسل جوان ما این اعتماد به نفس رو داشته باشه که به همه چیز میتونه فائق بیاد، حتی به خدا. کنیسه همین چی چیه سید جمال الدین اسدآبادی بالای میدون ولیعصر. از این جهته که این اعتماد به نفس تو یهودی ها هست. عمده فیلسوفا یهودی هن، مثل مارکس، اسپینوزا، اینشتین. خب داروین نفر بعدی بود که بعد از یعقوب خدا رو کشید زمین، زدش به زمین. نیچه شمرد، یک، دو، سه، خدا بلند نشد. دست داروین رو بالا گرفت و به عنوان قاتل خدا معرفی کرد. اینا همه هم دورن ها، این چند نفر هم دورن. نفر سوم فویرباخ بود. فویرباخ به عنوان نسلی که شاگردان هگل محسوب می شدن تو تیره هگلی های جوان، آمد اصالت رو داد به ماده، ماتریالیزم. ماده اصالت داره نه معنا. این حرف رو به اضافه دیالکتیک هگلی، به اضافه سوسیالیسم پیشینی گرفت مارکس، ستاشو با هم ترکیب کرد، سوسیالیسم اولیه، دیالکتیک هگلی و ماتریالیزم فویرباخ، اینا رو ترکیب کرد، مکتب الحاد رو تئوریزه کرد، مارکسیسم. اصالت با کار، اصالت با مناسبات تولید. ایمان به خدا رو زده بودن، خدایی نمونده بود. تو اوج اقتداری که هر کس میخواست مبارزه کنه، رها بشه از دست امپریالیسم، باید حتما مارکسیست میشد. به قول جلال آل احمد، صبح که در خونه میخواستی بیای بیرون تو محیط روشن فکری، باید پاتو میذاشتی روی سنگ در خونت که مارکسیسم بود. اول مارکسیست میشدی صبح، بعد وارد جامعه میشدی. اول باید تفکر چپ پیدا میکردی تا توی جامعه حرفی برای گفتن میتونستی داشته باشی. حالا خدایی که مرگش رو اعلام کرده بودن، خدایی که در واقع زمین خورده بود، خدایی که از عالم محو شده بود و الحاد معیار عمل همه شده بود، حالا این پیرمرد پیاد توی اوج 80 سالگیش انقلابی رقم میزنه و مردمی بلند میشن، تازه معلوم میشه این خدایه که مرده کشته شده، این خدایه خدای پیزوری ضعیف درب داغون اهل اکس و نمیدونم معتاد به الکل و این چه خدایی دارید، مثلا بت‌های اون لات و عزایی که زمان صدر اسلام تو مکه توی کعبه گذاشته بودن میپرستیدن، مثلا اوبلیسکی که علم کردن تیرکیست. دانشجو ایرانی داشتیم تو واشنگتن میگفت من از مسیر خونم این جلوی کپیتول هیل، همینجا که کاخ سفید بهش میگن کپیتول هیل، من تا گفت رد که میشم بعد برم تو دانشگاهمون، همیشه جیبم پر ریگه، طبق برنامه میگفت رد که میشم نظر دارم به اصطلاح بزنم، بعد دوباره بخاطر بسته بندی کفشم دارو بعد دلمشم یه دونه دیگه بزنم، بعد تو سواری که حضرت ابراهیم زاده من سه بار این اوبلیسک رو جلو کاخ سفید رو بعد رجمش کنم، والا صبحم به اصطلاح خوب آغاز نمیشه. این خدایی که کشتیتش، این خدا چه بتی بود؟ این چه جانوری بود؟ چه سنگ و چوبی بود؟ چه دایناسوری بود؟ یه دفعه دیدن نه، خدا زنده است، حی لایموته. این جوری زنده است که فکرش هم نمی کردند. خب این انقلاب صورت گرفت و نشون داد خدا زنده است، باید بازم این خدا رو میکوبیدن، لذا علنی کردن. ببینید هر روز دارن برای داروین فیلم میسازن. در فضای سایبر تعداد فیلم های مستندی که در مورد داروین هست روز به روز داره بیشتر میشه، به طرز چشمگیری در 4-5 سال گذشته در مورد تفکر داروین فیلم مستند ساخته شده. هرچی بچه های ما میگیرن تمام نمیشه. اولش فکر کردیم 10 تاست، گفتیم خب 20 تاست، 30 تاست. همین جوری دارن توی غرب برای اندیشه داروین فیلم مستند میسازن. سال گذشته، سال 2011، یکی از 3 فیلم اصلی اسکار در هالیوود فیلم تری آف لایف بود. حتی شروع کردن براش دوباره دارن فیلم سینمایی میسازن. از چه لحظه؟ از لحظه بیگ بنگ و انفجار اولیه تا شکلگیری موجودات. چی شده؟ چرا دوباره به بازخوانی داروین رسیدن؟ یه اتفاقی افتاده. لذا اولین مؤلفه و متعلق ایمان رو که توی این 2300 سال گذشته فکر کرده بودن زدن و کشتنش و نابودش کردن، تازه فهمیدن بابا بوتی رو زدن. در داستان آژاکس در نمایشنامه الکترا، در نمایشنامه پارسیان، در کتاب الکترا، توی یونان باستان. خب شمشیر هکتور رو نمیدن، یعنی شمشیر اصلی رو میدن به آشیل، چون اینجوری رسم بوده که وقتی سپاه دشمن رو شکست میدادن شمشیر پهلوان دشمن رو میدادن به پهلوان اصلی خودشون که اون رو شکست داده، شمشیر نفر دوم اونا رو میدادن به قهرمان دوم. حالا اینجا این آژاکس شخصیت دوم بود دیگه، یعنی آشیل نفر اول رو زده بود، برداشتن شمشیر نفر دوم رو به این دادن، همه جشن گرفتن، آگاممنون و بقیه اعضای خاندان سلطنتی، حالا کنار اون قلعه تروا، اون نبرد تروا، بالاخره داشتن جشن گرفته بودن، خوشحالی میکردن. این توی چادر خودش نشسته بود حسرت میخورد که چرا این اتفاق نیفتاده، چرا شمشیر رو به این ندادن. تصمیم گرفت بره اینا رو با همین شمشیر قلع و قمع کنه. آتنا خدای یکی از خدایانشون بیرون داشت میشنید که این چه حرفایی داره با خودش میزنه، پرده جلو چشم این انداخت که این به اشتباه به جای اینکه بره تو چادر آگاممنون و اونا رو بکشه، شمشیر رو از چنگ آشیل در بیاره که وقتی برمیگردن به آتن و به یونان بگه که این پیروز اصلی جنگ تروا بود، میره به آغل گوسفندا حمله میکنه، رد میشن از اونجا. آتنا صداشون میکنه میگه که بیایید ببینید این آژاکس چه بلایی سرش آمده، یه همچین برنامه‌ای داشته، من پرده‌ای جلو چشمش انداختم که متوجه نیست، فکر کرده رفته به چادر شاه و سایر اعضای فرماندهان جنگ زده، ولی رفته با آغل گوسفندا گوسفندا رو گرفته، حالا فکر کرده شماها رو گرفته آورده اینجا آویزون کرده، در واقع این گوسفندا رو آویزون کرده تو چادرش داره شکنجه میده، برید به همه بگید. و آبروش رو بردن، صبح که شد چشمش رو باز کردید، عجب کلاهی سرش رفته، چه اشتباهی کرده، چه آبروی ازش میره. لذا آمد بیرون، رفت کنار ماسه‌های ساحل، دسته شمشیر رو توی ماسه‌ها فرو کرد، خودش رو انداخت روی این شمشیر و خودکشی کرد. شمشیر آژاکس و خودکشی آژاکس. غربم در جنگ با خدا یه همچین کاری کرد. حالا همون خدایی که اینا فکر می‌کردن اووردن زمین کشتنش، پرده جلو چشمشون انداخت که یک سری سنگ و چوب رو کشته بودن، یک سری دایناسور رو کشته بودن، فکر کرده بودن خدایی رو کشتند. حالا چهار نفر به چالش کشیده شده: فوئرباخ، مارکس، داروین و نیچه. این چهار نفر چقدر در علوم انسانی و علوم زیستی و رشته های دیگه در دانشگاه های ما برجستن. لذا اولین گزاره‌ای که رقم خورد ایمان به خدا بود، ایمان به خدا رو اینگونه زدند. دوم ایمان به غیب. در زدن ایمان به غیب مطمئن بودن که تا قرن 17 و 18 و 19 خاکریز دین رو عبور کردن و تا قرن 20 هم به قول رورتی خاکریز متافیزیک رو عبور کردن. خدا رو که داروین کشته بود، حالا فقط مونده بود که چطور باید غیب رو بزنن. غیب رو با امپریزم، اصالت حس و تجربه، و با پوزیتیویسم، اصالت تحصل زدن. امپریسیزم و پوزیتیویسم، با این دوتا مکتب معرفتی و فکری سازوکاری به وجود آوردن به نام ساینس. از نالج عبور کردن، رسیدن به ساینس. ساینس علم و دانشی است که ریشش در پوزیتیویسم و امپریسم. پوزیتیویسم، پوزیتیویسم چیه؟ شما میرید توی عکاسی عکس میگیرید. اینجا من یک گفتم دیگه، یک دوربین عکاسی دستم میگیرم، اینجا یک عکس میگیرم از جمعیت. این عکس وقتی میره توی لابراتوار که ظاهر بشه و توی آتلیه بعد نگاتیوش ظاهر بشه، روی کاغذ چاپ بشه، نگاتیو که آماده شد، چادر خانوما اونجا روشن میفته، آقایون که پیرن سفید تنشون بوده اونجا تیره میفته، برعکس میشه دیگه، میشه نگاتیو. نگاتیو یعنی یک تصویر واقعی داشتیم تصویری گرفتیم نگاتیو صورت میگیره. اون نگاتیو رو چاپ میکنید روی کاغذ میشه پوزیتیو. پس سه تا حالت دیگه در این علم: یک، تصویر اصلی در عالم طبیعت، از این تصویر یک نگاتیو تهیه میکنید میشه فرمول فیزیک، فرمول شیمی، فرمول ریاضی، تعریف در علوم انسانی. این نگاتیو رو ثبتش میکنید، اثبات میکنید، با فرمول اثبات میکنید، با تعریف اثبات میکنید، اثبات میکنید میشه پوزیتیو. تصویر واقعی نگاتیو، نگاتیو پوزیتیو، پوزیتیویزم استمرار نگاتیو دیگه. عالم طبیعت درختی است و سیبی و میفته پایین، عکسی از این میگیرید میشه نگاتیو. نگاتیو میشه فرمول سقوط و قانون جاذبه. از فرمول سقوط و قانون جاذبه استفاده میکنید برای اثبات این که مثلا یه گوی فلزی از یه برگ کاغذ سریع‌تر میاد زمین، میشه پوزیتیو. خب شبیه این سازوکار دوربین عکاسی داره دیگه. دوربین عکاسی اگه نگاه کرده باشید جوری سازوکار عدسیش رقم خورده که تصویر رو وارو نشون میده. داخلش که نگاه کنید تصویر واروه، بعد چشم انسان. وقتی عالم رو قرار شد اینجوری ببینیم غیب از بین میره، چون غیب توی دوربین عکاسی ما ثبت نمیشه. غیب رو نمیشه با پوزیتیویسم اثبات کرد. پوزیتیویسم یعنی اثباتگرایی. در پوزیتیویسم شما نگاتیو داری و پوزیتیو. مگر ممکنه شما از عالم غیب عکسی بگیری ببریش توی لابراتوار ظاهرش کنی بشه نگاتیو، بعد ببری رو کاغذ چاپش کنی بشه پوزیتیو؟ آنچه که در چارچوب حس و تجربه نگنجد نیست. حرفشون اینه دیگه. لذا غیب رو زدند، به قول خودشون به غیب حمله کردند و آمدن سازوکاری رو ایجاد کردن در پوزیتیویسم و امپریز که به ساینس انجامید. شرع کنار رفت و عرف جای اونو گرفت. اصالت عرف در مقابل اصالت شرع شد سکیولاریته. سکیولاریز یعنی اصالت عرف. مبنای عمل شد عرف نه شرع. دیگه به مرور خجالت نکشیدن که بگن حتی سکیولار هم نیستن. در سالهای اخیر الان نزدیک 10 ساله به صراحت میگن که پاگانیستن نه سکیولاریست. پاگانیزم یعنی کفکیشی. یعنی رسما به پاگانیزم اعتراف میکنن. غیبی وجود نداره. تو نگاه داروین اثبات نشده، تو نگاه نیچه اثبات نشده، تو نگاه فویرباخ و مارکس اثبات نشده، در نسبیت اینشتین نیست، در کوانتوم مبنا و شأنی براش نمیبینیم. لذا با این وضعیت همه پدیده ها رو تفسیر و به جوری بازآفرینی کردن، ریکرییت کردن. در کریشنیزم و خلقت، بازخلقت، بازآفرینی، در واقع به پاگانیز رسیدن. ظاهرش این بود که دیگه به شکل روشمندی در آنچه که ساینس نامیده میشه غیب کنار رفته، به زاویه رفته. اینجا بود که ذهن در همین سازوکار علم، ذهن شد خدا. The mind is God. ذهن همین خداست. این خدا همین ذهنه. بعد ما این خدا رو خلق میکنیم. در واقع همه چیز خلق فکر ماست، حتی خدا. چطور؟ چون خدا رو ما اثبات میکنیم. چون اثباتش میکنیم پس خدا مال در واقع زاده ذهن ماست. ما خلقش کردیم، ما میپرورونیمش، دغدغه‌شو داریم. لذا این خدا وجود نداره، در واقع در ذهن ماست. ایمان به غیب رو هم ظاهراً زدند، رسیدن به ایمان به آخرت. اومدن ایمان به آخرت رو مورد هجوم قرار دادن، مفهومی درست کردن به نام پارالل یونیورس. 60 ساله هیچ وقت فکر نمی‌کردن 35 سال پیش، 34 سال پیش وقتی انقلاب اسلامی میشه با این به درگیری بیفتن. مجبور شدن مهمترین سریال هاشون رو بذارن و حمله کنن به جهان متوالی که عالمی است در دنیا، برزخی است و بعدم عقبا و آخرتی. به جای جهان متوالی جهان موازی، پارالل یونیورس، که عالم دیگه ای نیست، عالم دیگه متوالی آخرتی، بلکه عالم های دیگه در عرض ما هستند. پارالل یونیورس. یک یهودی جی جی آبرامز حالا میاد تمام هنرش رو میگذاره و سریال فرینچ رو میسازه. دغدغه اول و آخر میشه مفهومی به نام پارالل یونیورس، عالم موازی، زدن آخرت به شکل بسیار حرفه‌ای. شیطان کوتا نیومد. وقتی سعی کرد جهان موازی رو جایگزین جهان متوالی کنه و مطمئن شد که ایمان به آخرت رو زده، بشر فقط ابتدا و انتهای عالم رو تولدش و مرگ خودش میدونه، نه قبلی داشته و نه بعدی، اینجوری شکل میگیره. حالا لازم بود بیاد متعلق چهارم رو بزنه. رفت سراغ ایمان به کتاب. قبلا این بلا رو سر تورات و انجیل آورده بود، کتاب رو مورد هجوم قرار داد. آغاز مباحث هرمنیوتیکی. توی مباحث هرمنیوتیکال رفتن سراغ قرآن با تعویل متن. یه دوره توی فضای روشنفکری کتابای اینجوری چاپ میشد و کف دانشگاه‌ها یک بخشی از مهمترین مناظره هایی که داشتیم مباحثی در مورد هرمنیوتیک، علم تعویل و سازوکارهای اینچنینی بود. دشمن حساب شده یارگیری کرده بود، افتاده بود به جان قرآن و همه جور مباحث هرمنیوتیکی رو پیاده می کردن. قرآن سعی کرده بود، شیطان سعی کرده بود قرآن رو از معنا تهی کنه در طول تاریخ، در این 1400 ساله. حالا این دفعه ضربه خیلی جدی تر بود، سعیش جدی بود. می گفتی تعاون منظورت کارپوراتیو بود، وزارت تعاون. می گفتی ارشاد منظورت فرهنگ و هنر و اقوا بود در فرهنگ و هنر. می گفتی سلامت منظورت هلس بود. سازمان های توده‌ای، سازمان های چپ، اسم خودشون می ذاشن سازمان های خلقی. خب اگر تو چریک فدایی خلق، مجاهد خلق هستی، خلق خالق داره، تو چطور ملحدی؟ چطور اعتقاد به خدا و خالق نداری؟ بعد چریک فدایی خلقی، خلق رو خالقی است. تمام کلمه های قرآن دست رفته بود، ملت شده بود مردم، سلامت شده بود معادل صحت. و قصد الهازا معروفترینش ساعت دیگه، ساعت، واچ شده ساعت، کار شیطانه دیگه. ضریب نفوذ شیطان در کجاست؟ در این که ضریب نفوذ قرآن رو کم کرد، یکی یکی مفاهیم قرآن رو از معنا توهی کرد، حکمت شد فلسفه و حالا جرأت نمی کرد کسی بگه آقا فلسفه حکمت نیست. ذهن آمد شد اساس معرفت، حالا کسی جرأت نمی کرد بگه آقا تو قرآن ذهن نداریم. کلمه های عربی آمدن حاکم شدن، تربیت، سیاست، ذهن. آقا ما سیاست، تربیت، ذهن، این کلمه رو تو قرآن نداریم، به جاشون کلمه های دیگه داریم. حالا یه موقعی یه مفاهیمی رو میخوایم تو قرآن نداریم، بله میریم جای دیگه پیدا میکنیم، ولی ما توی قرآن غنی هستیم. ما کلمه حکمت داریم به جای فلسفه، کلمه فؤاد داریم به جای ذهن. اما شیطان کار خودشو کرده بود. مفاهیم قرآنی که خودش میفرماد ما قرآن را عربی نازل کردیم، اگه لازم بود خدا کلمات دیگه جای اینا میذاشت، میومد جای فؤاد میذاشت ذهن، جای حکمت میذاشت فلسفه. کلمه هایی که نبود رو آوردن جایگزین کردن، کلمه هایی که بود رو از معنا تهی کردن به یک مفهوم دیگه. خود عربا الان میگن صحت، ما تو ایران میگیم معاونت سلامت. لذا یکی از مجاهدت‌های امروزی در حفظ این هفت سنگر اینه که ما مفاهیم خاص قرآنی رو در مفهوم ایمان به کتاب برگردونیم سر جای خودش. هنوز هم تو جامعه وقتی از مردم میپرسیم آقا متعلقای ایمان چند تاست، نمیدونند. دشمن از بیرون حمله میکنه، خودمون از داخل تهجر داریم، کارو دشوار میکنه. با هرمنیوتیک به جان قرآن افتادن،
از داخل هم در طول هزار سال یواش یواش بعضی دانشمندان و علمای ما یک واژه‌هایی رو گذاشتن جا بعضی واژه‌های قرآنی. بارها گفتم اگر این مجاهدت صورت نگیره و اگر کاری نکنیم که هر کس خودش رو فدای یک کلمه قرآن، یک کلمه قرآن، یک کسی عمرشو بگذاره فی سبیل الله، بگه من الان 20 سالمه، 25 سالمه، اگر 80 سال عمر کردم، 50 سال عمر کردم، همه عمرم رو وقف کلمه قلب سلیم میکنم، وقف کلمه قیر رشد میکنم، وقف کلمه تجارت میکنم، وقف کلمه بیع میکنم، یکی یکی واژه های قرآن رو بگیرن تئوریزه کنن، پیاده کنن، تفسیر رو تبیین کنن. و گفتم که اگر یه روز 20 جلد المیزان نوشته میشد برای همه قرآن، حالا باید برای هر یک کلمه قرآن 20 جلد نوشته بشه. قرآنی که ضریب نفوذش امروز در جهان اسلام پایین و محدوده، قرآنی است که واژگانش از معنا تهی شده. از الازهر مصر آمده بودن اینجا، همینجا تو همین بیداری اسلامی، به قدری حیرت کرده بودن، تعجب کرده بودن که تازه معنی کلمه هجر روی این پلت جامعه هجری دیده بودن. با این کلمه اصلا انقدر تعجب کرده بودن، تازه فهمیده بودن که هیچی از قرآن نمیدونن. نه عرب ساده، الازهر دیگه ته نظام معرفتی اعراب. چون هممون میگیم دعوای لفظ دیگه. چرا علم دینی تولید نمیشود؟ چون اساس علوم انسانی در اتیمولوژی و ریشه شناسیه. باید از ریشه شروع کنی، واژه رو بچینی بیای بالا. دعوای لفظ چه حرف مفت و غلطیه که میزنید؟ اگر قرار بود دعوای لفظ باشه، خدا هم همینجوری یه مش واژه رو همینجوری میریخت تو قرآنش دیگه. خودش فرموده این قرآن رو عربی نازل کردیم و خودمون هم حفظش میکنیم. حالا این حفظ سرباز میخواد. نباید ترسید، نباید جا خورد از بعضی اسمهای درشت. مجاهدت زمانی دشمن جری میشه و این کارا رو میکنه که ما قرآن این پیامبر رو پیاده نکرده باشیم. لذا ایمان به کتاب رو مورد هجوم قرار دادن. اول با مباحث هرمنیوتیکی، بعد به تحریف کشید کارشون، در نهایت هم اونی که دیدید شروع کردن قرآن سوزی کردن. کشیششون، نه مردم عادی، شد کشیششون روز اعلام میکرد توی فیسبوک، شرایط میگذاشت همه رو جمع میکرد در کلیساش قرآن آتیش میزد. دیگه عاجز شده بودن. وقتی فیلم فتنه رو ساختن، این شخصی که در پارلمان کشور هلند، این شخص صهیونیستی که در پارلمان هلند پشت فیلم فتنه بود، همه این تلاشش رو کرد که بگه این فتنه است و فتنه زیر سر این کتابه. و در بخش آخر این فیلم صحنه پاره شدن در واقع قرآن رو، صدای اون رو منعکس میکرد که پاره کنید.
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق.
Als door Allah getroffen neerstorten, nee, dat hoefde niet. Toen reden ze door, dat was allemaal verder best. Maar je denkt niet dat er ooit een idioot opstaat die...
Nou, ik kan me niet voorstellen.
Je gelooft in de goedheid van de mens?
Nee, niet in de goedheid van de mens. In mijn eigen arrogantie. Dus dat heeft dermate veel uitstraling dat die kogels over mij niet komen, denk ik hoor.
Ik zeg u, als ik de mogelijkheid had, ik zou vrijkomen. En ik had de mogelijkheid om het nog een keer te doen. Wat ik op 2 november heb gedaan, dan zeg ik, wallah, ik zou het precies hetzelfde hebben gedaan.
پیام انقلاب پیام جهانی است، در جغرافیا و زمان محدود نمی شود. تردید نکنید که انشاءالله اسلام همه کجا را فتح خواهد کرد، همه قله های جهان را فتح خواهد کرد.
لذا تجویز قرآن پاره کردن و بعد هم در نهایت دیگه تجویز قرآن سوزوندن، قرآنی که فعلا تو جامعه اسلامی تو جهان اسلام الازهریاش نمیدونن واژگان قرآن چیه، تو اونایی که خودشون عرب زبانه، تو ایران هم واژگان قرآن یکی پس از دیگری از معنا توهی کردیم. واچ رو اسمش رو گذاشتیم ساعت، وقت نمیدونیم بعد چجوری باید بگیم اقتربت ساعت و قرآن یعنی چی. معانی مفاهیم پایه در قرآن رو ازش گرفتیم با نابجا به کار بردن واژگان قرآنی که حکمت رو گرفتیم فلسفه، فؤاد رو گرفتیم ذهن، واچ رو گرفتیم ساعت، از هرمنیوتیک تا تحریف تا قرآن سوزی تو مراسم رسمی مرحله حمله به ایمان به کتاب بوده. اومدن سراغ ایمان به آیات الهی. تعریف آیه این بود در آیات الهی، اینکه آیه یعنی حبس علامت در شیء. اومدن حبس علامت در شیء رو تبدیل کردن به مفهومی به نام سمبولیسم، نمادگرایی. سمبولیسم همون آیاتگرایی بود ولی سکولار. بعد تابعش المان در آوردن و در نهایت در فلسفه تحلیلی رسیدن به فکت، فکت های علمی. یعنی آیت و آیه که هر اتفاقی میافتاد میفرمود ان فی ذلک لآیه، جوری از معنا توهی شد که اولا بشر مسلمان اصلا به سمت این نرفت، کسی برای این کتاب ننوشت، کسی تلاش نکرد که ایمان به آیه های الهی رو بس بده. در دانشگاه های جهان اسلام از الازهر تا دانشگاه تهران استادی پیدا نشد که تخصصش این باشه که آقا به پهنه عالم و گیتی نگاه میکنید، همه پدیده ها آیه و نشانی خداست، بعد بتونه رمزگشایی کنه بگه آقا این نشانی اینه، این نشانی اینه، این نشانی اینه. دشمن حمله کرد به ایمان به آیات الهی و آیات الهی رو تبدیل کرد از حبس علامت در شی، تبدیلش کرد به مسئله سمبولیسم، المان، فکت، فکت، فکت های علمی، فکتور. لذا تلاششون این بود توهی کردن خلقت از معنا، خلقت رو از معنا توهی کردند. رسیدن به ایمان به ملائکه. در ایمان به ملائکه حالا دیگه تخریب باید خیلی حرفه‌ای تر می شد. نه فقط توی کتاب آیات شیطانی به جبرائیل حمله شد، بلکه بعدن سوپرنچرال رو ساختن. در سوپرنچرال رسما اعلام کردن که خدا مرده، فرشتگان و شیاطین چون اونا یهودی ها و مسیحی ها بین ملک و فرشته با شیطان و جن فرق نمیذارن، همه رو از یک جنس میدونن. لوسیفر، رافائل، گابریل، مایکل، همشون فرار کرده بودن، حالا خدا دیگه مرده بود، بهش میگفت ددی مرده، پدرتون مرده، اومدید زمین رو بریزید به هم، از سیاره ما برید بیرون.
All you do is black out the room
and the eastern ceiling. It is a testament to my unending mercy that I don't smite you.
Maybe you're afraid that God will bring Cass back to life again. By the way, hi, I'm Dean.
I know who you are. And now, thanks to him, I know where you are.
You won't kill him. You wouldn't dare.
But I will take him to Michael.
Well, that sounds terrifying. It does. But, hate to tell you, I'm not going anywhere with you. But you didn't imagine one thing.
What?
We knew you were coming, you stupid son of a bitch. His idea. Where is he?
God. Didn't you hear? He's dead, Cassia. Dead. Do you remember the 20th century? Think the 21st is going any better? You think God would have let any of that happen if he were alive?
Oh yeah, well then who would better the Chinese basket trick?
Careful. That's my father just talking about war.
Yeah, who would be so proud to know that his son started the friggin' apocalypse?
Who ran off and disappeared? Who left no instructions and a world to run?
Daddy ran away and disappeared. He didn't happen to work for the post office, did he?
This is funny to you. You're living in a godless universe.
And? What, you and the other kids just decide to throw an apocalypse while he's gone?
We're tired. We just want it to be over. We just want paradise.
So what, God dies, makes you the boss, and you think you can do whatever you want?
Yes. And whatever we want, we get.
I did it. I started the apocalypse.
And if God is dead, why have I returned? Who brought me back?
Did it ever occur to you that maybe Lucifer raised you?
No.
Think about it. He needs all the rebellious angels he can find. You know what adds up.
Let's go.
Castiel, I'm warning you. Do not leave me here. I will find you.
دیگه علنی‌تر از این بیش از 200 قسمت اینا نشستن سریال تهیه کردن برای زدن زیرا به این قضیه و بعدم اعاده حیثیت برای ابلیس که من ابلیس گناهی نداشتم، منو از درگاه خودش روند، به من ظلم کرد خدا.
Ever hear the story of how I fell from grace?
Oh good God, you're not gonna tell me a bedtime story, are you? My stomach's almost out of bile.
You know why God cast me down? Because I loved him more than anything. And then God created the little hairless apes. And then he asked all of us to bow down before you, to love you more than him. And I said, Father, I can't. I said, these human beings were flawed, murderous. And for that, God had Michael cast me into hell. Now tell me, does the punishment fit the crime? Especially when I was right. Look what 6 billion of you have done to this thing. And how many of you blame me for it?
You're not fooling me, you know that? With this sympathy for the devil crap. I know what you are.
What am I?
You're the same thing, only bigger. The same brand of cockroach I've been squashing my whole life. The only difference between them and you is the size of your ego.
I like you, Dean. I get what the other angels see in you. Goodbye. We'll meet again soon.
You better kill me now!
Pardon?
You better kill me now! All right. And I won't stop!
I know you won't. I know you won't say yes to Michael either. And I know you won't kill Sam. Whatever you do, you will always end up here. Whatever choices you make, whatever details you alter, we will always end up here. So I win.
You're wrong.
See you in 5 years, Dane.
Supernatural. بعد آمدن لژیون رو ساختن. قرار میشه انسان موعود در شکم منجی، در شکم زن بدکاره‌ای باشه توی یک رستوران بین راهی در یکی از جاده‌های آمریکا. و حالا خدا دستور داده به جبرائیل، به گابریل که با سپاهیانش بره و این بچه رو بکشه. میکائیل یا مایکل در درگاه خدا شورش میکنه، تمرد میکنه، طغیان میکنه، میاد که از این بچه مواظبت و مراقبت کنه. برادرکشی شروع میشه و این دوتا ملک مقرب، میکائیل یا مایکل و جبرائیل یا گابریل، به جان هم میفتن، همدیگر رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. کاری که میکنه اینه، این هنرپیشه رو میگذاره 20 تا فیلم نامناسب بازی میکنه در طول دوران هنرپیشگیش. چهره‌ای که ازش توی ذهن مخاطب در سراسر جهان میمونه، یک انسان که بازیگر نقشای منفی است، حالا این آدم رو میارن میذارن جای جبرائیل.
Thank you. child.
No.
And death will come to you both. Why do you continue to fight? When you know our hope is lost. Gave him what he needed. Such mercy. I know. That's why you failed him. They're waiting.
Where are you going?
You're the true protector you always have been.
Will we ever see you again?
Have faith.
شخصیت جبرائیل جوری در طول این به خصوص 10 سال اخیر حضرت جبرائیل رو تخریب کردن، جوری تخریب کردن که هر قد فریاد زدیم که آقا از حضرت جبرئیل دفاع کنید، آقا بیاید توی صحنه، اینها خیالشون راحته، به سادگی دارن توهین میکنن، تحقیر میکنن، بایستید روبروی این جنایت دیگه. آخر متوسل به حضرت عزرائیل شدم، دیگه دیدم که فایده نداره از این 7 میلیارد آدم و از این 1 میلیارد مسلمان که صدای در نمیاد. گفتم بمونه انشالله اون برادرش اسرائیل موقعی که خواست بیاد قبض روحتون کنه، حالا از این فیلم ها علیه برادرش میسازید. لذا زدن ملائکه تقریبا سیبل اصلیه، چون با زدن جبرائیل خدا زده میشه، میگن خدا از این بهتر نداشت انتخاب کنه. با زدن جبرائیل انبیا زده میشن، میگن ای این آمده برای انبیا پیام آورده. با زدن جبرائیل کتاب زده میشه، با زدن جبرائیل و کتاب آخرت زده میشه، با زدن جبرائیل و کتاب آیات الهی زده میشه. لذا ملک مقرب به تعبیر رسول مکرم اسلام، برادرم جبرائیل، برادر پیامبر جبرائیل، امروز جوری در سینمای هالیوود توهین میشه که تبعات این سکوت ما، تبعات این بیتفاوتی ما در به بازی گرفته شدن ایمان نسل بعد که این فیلم ها رو میبینه در آینده خودشونشون خواهد داد. در لایه بعدی رسیدن به ایمان به انبیا، سعی کردن ایمان به انبیا رو مورد هجوم قرار بدن. ابتدا عیسی مسیح رو مورد تمسخر قرار دادن، چون جامعه خودشون بود، بعد از جامعه خودشون شروع میکردن. نیکوس کازانتزاکیس نویسنده یونانی مسیح بازمصلوب رو نوشت، فیلم بسیار مستهجنی درست کردن از اون، کنار مریم عذرا مریم مجدلیه رو به عنوان یک زن بدکاره نشون دادن. امروز مجدلیه در عربی و عبری در ادبیات لاتینی و انگلیسی میشه ماگدلنا. ماگدلنا غیر از اینکه اسم یک گله، یک اسمی است بر فواحش. یک صفت دیگه فاحشه ها ماگدلنا، مجدلیه. یعنی حتی تا معنی یک زن روسپی این واژه رو تبیین کردن. یک نجاری پدر این عیسی بوده و این که گفته شده در کتاب‌های مقدس این در واقع به اراده الهی مریم عیسی رو باردار شده، این رو به سخره گرفتن. صدایی از کسی در نیامد در غرب. آمدن رفتن سراغ شیخ الانبیا. باستانشناسان در دهه 50 میلادی در کوههای قفقاز پاره‌های کشتی نوح رو پیدا کردن، این رو کنار هم چیدن، شبهی در آمد از آنچه که شما بعداً به نام کشتی یوگی شناختید، تقریبا با اون هیبت و هیکل. اینا 5-6 سال بعدش، تقریبا حدود 45-6 سال پیش، کارتون یوگی رو اتود زدن و ابتدا تحت عنوان یوگیز آرک که در ادبیات انگلیسی شیپ به کار میبرن برای کشتی، یک جا در ادبیات غربی در همه زبانهاشون کشتی آرک خونده میشه، اونم در مورد کشتی نوح. یوگیز آرک یعنی کشتی نوح. به قدری این رو جلو بردن، 30 سال 35 سال عمل کردن، صدای کسی در نیامد. در سالهای اخیر دیگه رسماً روی بدن این کشتی تو انیمیشنشون مینویسن نوح آرک، کشتی نوح. و این کشتی نوح کشتیبانش کیه؟ یوگی. به صراحت توهین کردن، صدا از کسی در نیامد. 10 سال پیش 1181 توی کلاسای مجتمع 13 آبان تو دوره اول دکترینولوژی این انیمیشن رو پخش کردیم. اون موقع هشدار دادیم 10 ساله بالغ بر بیش از 100 بار توی سخنرانی رسمی و توی برنامه تلویزیونی گفتم هنوز تلویزیون جمهوری اسلامی داره یوگی پخش میکنه. لذا نوح رو به سخره گرفتن و بعد هم در این 30 سال گذشته اول با آیات شیطانی توی 25 سال گذشته و بعد هم با کاریکاتورهای اون روزنامه دانمارکی و در دوره اخیر هم که با این فیلم سینمایی مستهجن دیگه انسان کامل رو مورد توهین قرار دادن خیلی وقاحته. البته بر میگرده به خودشون این قضایا. رفتن سراغ ائمه، امام هادی رو مورد هجوم قرار دادن. این بازی رو در آینده استمرار خواهند داد. کفایت نکرد، به این هفته متعلق محدود نکرد شیطان مواجهش رو. باید این نوری که شروع شده بود به نام انقلاب اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی و اینکه این بیداری اسلامی به تبع این حرکت شکل گرفت، اون نبرد 33-4 روزه رو حزب الله لبنان با مدد از در واقع خدا، با تکیه بر خدا، با این الهامی که از اینجا گرفته بود انجام داد. مردم اهل سنت غزه تو اون نبرد 22 روزه با الهامی که از اینجا گرفته بودن ایستادن. حالا هم که 12 کشور داره توش انقلاب میشه، باید می ایستاد. لذا رفتن سراغ خود حضرت. کف روستاهای هله و بغداد و نجف و کربلا و بصره رفتن سراغ ائمه جماعت تک تک این مساجد که این مهدی کیه، چجوریه، کجا قایمش کردید، کی میخواد بیاد بیرون. آمدن لوسیفر رو جایگزین موعود کردن، گفتن شیطان موعودی میاد براش. اصلا اولین فیلم ترانس مدرن جهان رو ساختن، کنستانتین. طبق معمول به جبرائیل حمله شد. اینجا جبرائیل نقشش رو زنی بازی میکرد که توی هنرپیشه‌های غربی بیروح ترین صورت رو داره، صورتش اصلا حالت نداره. حضرت جبرائیل اینجا تو قالب یک زن میاد و لوسیفر شیطان میاد، حضرت جبرائیل رو ناکام میگذاره در آخر و به کیانو ریوز که همین کنستانتین هست بهش میگه، اون موقعی که اون نگاه میکنه به بالا از خدا میخواد که همه چیز رو حل کنه، بهش میگه من هم شنیدم، یعنی به جای خدا من شنیدم. میاد، زمان متوقف میشه. وقتی میاد اون ساعت میسته، امام زمان لوسیفر میاد و جبرائیل رو ناکام میگذاره، همه چیز رو به سخره میگیره. و شما میدونید تلویزیون جمهوری اسلامی این رو 1185 پخش کرد. یعنی توهین صریح به جبرائیل، توهین صریح به مهدی، کنستانتین.
One soul I would come up here to collect myself. So I've heard. You mind?
Oh, go right ahead. I've got stock.
Coffee now.
Very fitting, John. And now when you cut you deep, you cut the tendons. Finger movement goes out the window.
Let me help you. See? Sonny, I've got a whole theme park full of red delights for you.
Aren't you a peach? I didn't think you would make the same mistake twice. And you didn't. Did you?
So it's a family.
Family's doing just fine. Busy, 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 busy. Need a vacation.
Word is that kid of yours is a chip off the old block.
Well, one does what one can.
He's in the other room.
Boys will be boys.
With Gabriel.
No accounting for a taste, really.
They have the spirit of destiny.
they had the spear of destiny.
Or is it another one of your guns? Look for yourself. You've waited 20 years for me, little one. What's another 20 seconds? So she can go to heaven. Fine. It's done. Time to go. John.
Sherlock in hell. Oh, you will live. You will live.
به اینم کفایت نکرد. اکتفا نکرد. اومد سراغ آواتار. اومد به مردم گفت هر کدوم شما یک مهدی هستید. آواتار تجلی حقیقت بعد از 17000 سال در یک موجوده و تک تک شما وقتی میرید تو فضای سایبر برای خودتون آواتار درست میکنید، هر کدومتون همون حقیقته اید که قرار ظهور کنه. شیطان به همه تکنیک ها و به همه مکاتب شرق و غرب عالم چنگ زد، حتی رفت از هندویسم، از بودیسم آواتار رو گرفت، آورد انیمیشن براش درست کرد، فیلم سینمایی درست کرد، تو فضای سایبر هر کس آیدی میخواست برای خودش تشکیل بده، اسم آیدیشو میذاشت آواتارا. آواتاریسم رو گذاشت روبروی مهدویت. ساکت ننشسته. ببینه تو این جبهه به هر سنگری سر بزنید دشمن داره شلیک میکنه به تک تک عناصر و ارکان دین. یک بار دستش در رفته، اراده الهی بوده، جمهوری اسلامی شکل گرفته، این انبیا رو پشت در نگه داشت، ائمه رو، دوتاشون رو با شمشیر، نهتاشون رو با زر شهید کرد، دوازدهمی هم رفت غیبت کبرا، یکیشون 4 سال حکومت کرد تو کوفه، 1000 جور جنگ و سختی و مصیبت براش درست کردن که موفق نشه، دومی رو از تو خونش زنش رو تحریک کردن شهیدش کرد، سومی رو آوردن ذبحش کردن. جمهوری اسلامی به وجود اومده، کسایی جرأت کردن اسم دین بیارن. حالا شیطان همه جنودش رو به کار گرفته، اینجا و اونجا و اونجا نیست، به همه این حوزه ها شروع کرده حمله کردن و ما کاملا ساکت بی تفاوت. حالا احساساتی یه ذره بریم بیرون بگیم حالا به پیامبر با چرا این حرفا رو زدید، لذا واکنش نشون داد. آیات شیطانی نوشته شد وقتی امام فرمود شیطان بزرگ. اینا چندی بعد تحقیر شده بودن دیگه، با یک آدم مسلمان نما آیت شیطان رو نوشت. امام ضد استراتژی زد، یه ضد استراتژی اعمال کرد، حکم ارتداد داد، محکمم وایساد، حکم ارتداد. شیطان مستعصل شد، اولین بار بود که این مصیبت براش پیش میومد در تاریخ، دست به خودافشایی زد، آمد گفت اصلا من شیطانم دیگه، علم من آمریکا و اروپا بده؟ شما که لح میزنید برای علم و مدرک تخصصی من، اون علم علم شیطان. تکنولوژی من بده، دموکراسی من بده، شما از کدوم یکی از گزاره‌های حوزه من بدتون میاد؟ لذا شروع کرد با خود افشایی، گزاره خودشو گفت، بعد یه گوشه از خودشون پشتش نشون داد، علنا اومد گفتش که پاگانیست، گفت این علم علم کفره، این تکنولوژی تکنولوژی کفره. علم ما بده، هنر ما بده، صنعت ما بده، این همون شیطونه. بانک ما ربویه، دانشگاه علوم انسانی ما سکیولاره، مجبورید بپذیرید، عمل کنید، تر جایگزین ندارید. لذا با علنی شدن مبارزه شیطون غلیظ شده، علنی شده، بی‌پروا هجوم میکنه به همه متعلقهای ایمان که همون مقدسات ما هستن، داره هجوم میبره. لذا نبرد بر سر دوتا حوزه است، حوزه ایمان و کفر. سناریوشون چیه؟ سناریو اینا اینه که با زدن متعلقات ایمان، یعنی این 7 متعلق، ایمان به الله رنگ ببازه، با رنگ باختن ایمان به الله ولایت الله منتفی بشه، با منتفی شدن ولایت الله بشر مختار که به اختیار یا ولایت الله رو میپذیره یا ولایت طاغوت، اونطوری که توی سوره بقره آمده، بشر بره به سمت ولایت طاغوت، از اونجا دیگه مقصد نور منتفی میشه، صرف نظر میکنه، میره به سمت مقصد ظلمات. همه راز جنگ شیطان با انبیا و ائمه و راز درگیری با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در همون فراز، در اون آیه، در سوره بقره، در آیه الکرسیه که الله ولی الذین آمنوا، این ولی مؤمنینه. وقتی ایمان زده شد، مؤمنی دیگه وجود نداشت، ولایت بر مؤمنین دیگه مطرح نیست دیگه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اما حالا وقتی ایمان زده شد همه دیگه کافر موندن یا کافر شدن، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یه ولی ندارن، کلی ولی دارن، اولیا دارن، اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، از نور حالا راحت خارجشون میکنه به سمت ظلمات. مشکل اینا با ولایت الله است، با ولایت رسول الله است، با ولایت اولوالامر یعنی ولی فقیه. شیطان نگرانه این که حالا ولی فقیه اگه خودش ظهور کنه کاسه کوزه اون به هم ریخته است و دیگه بساطشو باید جمع کنه. لذا مشکلش ولایت الله است، ولایت رسول الله است. همه دعوا بر سر این، کل این علنی شدن این جنگ یعنی این سناریو اینه. ایمان به الله رو بزنه، با رنگ باختن ایمان به الله ولایت الله منتفی بشه، با منتفی شدن ولایت الله بشر به اختیار خودش ولایت طاغوت رو بپذیره با نفسانیاتش، ولایت طاغوت که پذیرفته شد بشر از مقصد نور که یخرجهم من الظلمات الی النور، از مقصد نور صرف نظر کنه، بپذیری که بره به مقصد ظلمات. همه دعوا سر اینه، کاملا خلاصه شده کل این سناریو تو این طرح استراتژیک از اتاق عملیات طرز استراتژیک به اصطلاح ستاد مشترک شیطان. من خدمت شما اینو عرض میکنم، گزارش میکنم، کلا همینه، هیچی هم نیست دیگه توش. خلاصه شده این طرح چند صد صفحه طرح استراتژیکشون اینه. از سناریو زدن متعلقهای ایمان، دشمن در صدد زدن ولایت الله و نیل به ولایت طاغوته. این همه سناریوشونه، این همون جنگ نر. ابلیس همونطوری که گفتم شاخصترین مدیر استراتژیک عالمه، اول معلم استراتژیه، لذا با منابع دیگران طرح و نقشه رو خودش رو عملی میکنه. مراقب باشیم که منابع ما، اختیار ما، توان ما تو چارچوب و طرح و نقشه او قرار نگیره. شیطان بدیل ارائه نمی کنه، حقیقت رو تنزل میده، به باطل میرسونه، او جعل واقعیت میکنه از حقیقت به باطل. در برابر لباس تقوا همه چیز رو نامستور میخواد. دشمن انسان از حیث حیاه. شیطان توی انقلاب اسلامی تأخیر شد، تو مراحل متعدد این سناریوها رو اعمال کرد. پاتک اولش ایلیاد و اودیسه هومر بود، تورات اسطوره‌ای. اول اومدن تورات رو اسطوره‌ای کردن، شد کتاب ایلیاد و اودیسه. عمده داستان‌های ایلیاد و اودیسه همون داستان‌های توراته با تغییراتی که بعضیش رو قبلا سر کلاس گفتم. پاتک دومش انسان پرستی بود، اصالت رو به بشر داد. بشر یونانی انسان رو میگذاشت وسط، میتراشید مجسمه هاشون همه برهنه. شما در ایران 2500 سال پیش عصر هخامنشی مجسمه نمیبینید، سنگ برجسته است. مجسمه‌ای که هویتی داشته باشه بشه دورش بچرخید نمیبینید، سنگ برجسته هایی است که کاملا پوشیدن، همه ریش دارن، تا مچ پاشون هم لباسه. اما در یونان همون موقع اولا مجسمه میتراشیدن، چون اومانیست بودن، انسان رو میپرستیدن، بعد انسان رو برهنه می در واقع میتراشیدن، پیکره انسان رو میتراشیدن. اومانیست در هنرشون تجلیش کجاست؟ در مجسمه هاشون، که شما مقایسه کنید آنچه که در طاغبستانه در عصر ساسانیان، آنچه که در کازرونه در اون شاهپور، آنچه که در تخت جمشیده، حتی در عصر هخامنشیان هم انسان ایرانی مجسمه درست نمی کرده. اگر هم تک مجسمه هایی بوده شما مجسمه برهنه نمی بینید. اینا بعد هم که دین میره اونجا، مسیحیت، باز همون انسان های برهنه رو دوتا بال میذارن رو دوشش، میشه فرشته. الان تو تمام میدون های اروپا از این فرشته ها هست که از دهانشون مثلا آب به عنوان آب نما و فواره استفاده میشه. لذا پاتک دومش این بود که با به اصطلاح بدن برهنه مجسمه ها پرستش انسان رو رقم زد و اومانیسم اولیه رو در یونان ایجاد کرد، همون یونان فلسفه ها. تو تک سومش تثلیث مسیحی رو ایجاد کرد، پدر، پسر، روح القدس، اغنوم سگانه، و مسیح رو پسر خدا گرفت. مذهب سازی کرد در دوره های اخیر. در پاتک بعدی وهابیت، بهائیت، قادیانیت نمونه های این حرکتش بود. انقلاب شد، آیات شیطانی رو به سلمان رشدی گفت، نوشت. اومد در دوره اخیر 10 سال پیش کتاب پرافیت آف دوم رو نوشت. پرافیت آف دوم، پیامبر نیستی، 702 صفحه اندازه کتاب آیات شیطانی. ساب تایتلش این بود: پیامبر سکس، ترور و پول. کریگ وین، یک یهودی صهیونیست و این فیلم مبتنی بر این کتاب کریگ وین ساخته شده، پرافیت آف دوم. روزنامه دانمارکی در سال 85 اومد اون کاریکاتورها رو منتشر کرد. دانمارک با اقتصاد کوچیکش رو انداختن جلو، فدا کردن. راسموسن که اون موقع نخست وزیر این کشور بود، بعدن شد دبیرکل ناتو. در کشورهای اسلامی کالاهاش تحریم شد. جورج دبلیو بوش همه خسارت رو بهش پرداخت. جیرینگی چندین میلیارد دلار بهش داد، اشکال نداره، تو رو انداختیم جلو، فدا کردیم، تو کشور کوچک اروپایی رو، خسارتت رو بهت میدیم. و سفر کرد به دانمارک و ازش تقدیر کرد. شروع شد قرآن‌های تحریف شده، یک سری قرآن‌ها چاپ کردن که آیه‌های جهاد و شهادت نداشت، تو افغانستان و عراق توزیع کردن. حمله بعدیشون بود، جعل احکام اسلام رو شروع کردن. در 1180 تا 84 زن آمریکایی زالمای خلیلزاد، شخصیت دوم از سوی آمریکا یا در افغانستان که افغانستانی الاصله، سفیر آمریکا شد بعدن تو افغانستان، الان هم مهمترین کاندیدا روبروی شخصیت‌های دیگه در بعد از شخصیت حامد کرزی، زالمای خلیلزاده. زن این آدم یه کتابی نوشت، یه کتابی ابو هریره های جدید، کتابی نوشت این زن 82 صفحه. حرفش این بود که باید احکام موازی برای اسلام بنویسیم، یعنی شروع کنن روایت های جدید، روایت های جعل کردن. اینا ابو هریره هم دیگه، ابو هریره های جدید. تبلیغ اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعدیل قرآن به نفع اون، شروع کردن تو جهان اسلام به یک سری از آدما جایزه نوبل دادن و حقوق بشر شد مبنا توی جمهوری اسلامی. توی دپارتمان های دانشکده حقوق جمهوری اسلامی از دانشگاه تهران تا دانشگاه شهید بهشتی دپارتمان حقوق بشر را افتاد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجبور شد معاونت حقوق بشر را بندازه. جوری این جف سنگین بود و اینها رو وادار کرد که برن تو اون زمین بازی کنن که هر کس تو ایران میخواست مخالف باشه و حرف مخالف بزنه، میرفت تو وی او ای زیر اسمش مینوشتن فعال حقوق بشر و همه خجالت میکشیدن از حق خدا و از حق اسلام بگن، همه حقوق بشری شده بودن، غافل از این که اصلا ما چیزی در غرب به نام حقوق بشر نمیشناسیم، کلمه هیومن رایتس معادل حقوق بشر نیست دیگه. از اصل تفرقه بیانداز و حکومت کن استفاده کردم. 1185 با سفر تونی بلر در پاییز به کشورهای جنوب آسیای خلیج فارس، استراتژیک چویس، انتخاب استراتژیک رو برای ایران پیشنهاد کرد و مسئله منازعه میان شیعه و سنی رو مطرح کردن. ملک عبدالله شاه اردن اصطلاح هلال شیعی رو مطرح کرد و همه اهل سنت رو از این کلمه، از این هلال ترسون. سعی کردن بین شیعه و سنی تفرقه بندازن و حکومت کنن. تو مرحله بعد ایجاد حکومت‌های جعلی اسلامی برای تخریب چهره حکومتی اسلام رو رقم زدن. اینا آمدن در یه دوره طالبان رو که ایجاد کرده بودن با پول عربستانیا حکومت براش تراشیدن، چند سال حکومت کرد، بهانه درست کرد، حالا تو قضیه 11 سپتامبر بیان اونجا رو بگیرن، گفتن این جمهوری اسلامی، ببینید اصل اسلام وقتی پیاده میشه اینجوریه، حکومت طالبان، تخریب اسلام. و بعد اومدن تخریب جریان‌های ناب اسلامی مثل حزب الله لبنان رو با القاعده صورت دادن. القاعده و طالبان شدن نماد اسلام حکومتی و اسلام مقاومتی، که نور حزب الله لبنان در اسلام مقاومت و نور جمهوری اسلامی در اسلام حکومتی رو که میتونه حکومت تشکیل بده رو تحت تاثیر قرار بدن، که البته زهی خیال باطل. حالا رسیده به دوره فیلم‌های سینماییشون. Thank you.
اما جمله آخر، چه باید کرد؟ از یه استراتژیستی یاد میکنم که دارن میذارنش جای هنری کیسینجر، پروفسور نایل فرگوسن. وقتی که نایل فرگوسن در 45 سالگی زنش رو با 3 تا بچه طلاق داد، یک یهودیه دیگه این فرد، در مدرسه اقتصادی لندن استراتژی درس میده و در هاروارد تاریخ اقتصاد در آمریکا، یک زن 40 ساله‌ای بود که 15 سال قبل توی جوانی از سومالی فرار کرد، مرتد شد، فیلم رو با نوه ونگوک ساخت که این فیلم توهین مستقیم به اسلام بود، مرتد بود، نوه ونگوک رو کشتن توی هلند. این زن مدت زیادی توسط پلیس هلند محافظت میشد. پروفسور نایل فرگوسن برای تثبیت عمل این زن مرتد در اون فیلم نیمه کاره‌ای که ساخته شد و ونگوک کشته شد، این زن رو گرفت، زنش رو طلاق داد و با این زن ازدواج کرد و تلاش کرد اون فیلم رو کامل کنه. استراتژیستاشون اینجوری علنی مواجهه رو صورت میدن، یعنی برای اینکه به اون شخصیت بده، به اون شأن، برای اون شأن ایجاد کنه، عمل اون رو تایید کنه، میره باشه ازدواج میکنه. تجری حاصل کرده، دشمن کوتاه نمیاد. یه فامیل دیگه شون پل ولفوویتز یکی از چند نفر افراطیون نو محافظه‌کارای آمریکا بود. این برای اینکه حس ضدیتش با اسلام رو علنی کنه، تو 60 سالگی دوست دختراش همه مسلمان بودن. یه دوست دختر ایرانی داشت، یه زنی بود توی آمریکا، استاد دانشگاه بود، آذر نفیسی، دکترا داشت، استاد ادبیات بود. یه مدت این دوست دخترش بود. بعد شاه علیرضا یه دوست دختر تونسی داشت به اسم شاه علیرضا، هر دو زناشون رو طلاق داده بودن به بچه‌هاشون. با شاه علیرضا ازدواج کرد و افتضاحش تو بانک جهانی اینجا در اومد دیگه، چون می‌خواست این زنه رو ببره یه شغلی همینجوری بهش بده و یه حقوقی براش ببنده که صداش در اومد و آبروریزی شد. اساساً صهیونیست‌ها، یهودی‌ها، عقده‌شون رو وقتی علیه اسلام میخوان خالی کنن به دستور شیطان، این عقده رو چجوری بروز میدن؟ میرن از این مسلمان‌ها زن میگیرن. زنای فمینیست، یه فمینیست ایرانی به نام آذر نفیسی، یه فمینیست تونسی به نام شاه علیرضا، حالا یک فمینیست مرتد سومالیایی رو اون فرد میره باش ازدواج میکنه، زن خودش و سه تا بچه‌ش رو طلاق میده که حرکت این زن علیه اسلام رو سهه گذاشته باشه. ببینید پستی این جماعت صهیونیست تا کجاست، چطور نگاه میکنن. یکیشون تو این تروکای اروپایی بود، میامدن ایران برای قضیه پرونده هسته‌ای، دومینیک دوویلپن توی فرانسه، جک استرا تو انگلیس، یوشکا فیشر توی آلمان. یوشکا فیشر 60 سالش بود، رفته بود دختر 22 ساله ایرانی گرفته بود، دختر یکی از این سلطنت طلبایی که از آلمان اسنجی میکرد مثلا توی وی او ای علیه جمهوری اسلامی حرف میزد. حالا خود اون زنشو طلاق داده بود، چند تا بچه داشت، بچهش همسن این دختره بود که گرفته بود، دختر ایرانیه. یعنی از یوشکا فیشر تا پل ولفوویتز تا نایل فرگوسن، یهودی ها، صهیونیست ها، مدرنیست ها وقتی کینه شون رو به اسلام میخوان نشون بدن، یکی از ترفندهاشون اینه، میرن زنان از دین برگشته مرتدی رو مثل این زن سیاه‌پوسته رو به عقد خودشون در میارن که پیام داده باشن به جهان اسلام. این حرکت های متعددی است که دشمن داره انجام میده. حالا ممکنه خیلی ها خجالت بکشن این موارد رو بگن، علنی کنن، ولی وقتی اینا رو میچینید کنار هم تازه معلوم میشه نقشه دشمن چیه. حالا چه باید کرد؟ دکترین امام رضوان الله تعالی علیه، اگر در مقابل دین ما بایستید، در مقابل دنیای شما خواهیم ایستاد. اینا دنیاشون براشون مهمه و راه این که سراغ دین ما نیان اینه که بدانن ما برای دنیاشون خطریم.
این دکترین مطلقه، این دکترین در هیچ دوره تاریخی کهنه نخواهد شد. روی این میشه یک عمر کار نظری و تئوریک کرد و کتاب ها نوشت که چگونه وقتی ایستادن روبروی دین ما، متعلق های هفتگانه دین ما رو به سخره گرفتن و مورد هجوم قرار دادن، ما به متعلق های دنیاشون حمله کنیم، یکی یکی متعلق های دنیاشون رو مطالعه کنیم بزنیم. یکیش انرژیه، یکیش حمله به نظام مالیشونه، یکیش به لسفرشونه و مؤلفه های متعددشون. لذا اگر به دین ما حمله کنید در مقابل دنیای شما می‌ایستیم، و اگر در مقابل دین ما بایستید در مقابل دنیاتون می‌ایستیم. این دکترین اول. لذا دومین گزاره در چه باید کرد اینه، تحقق خواسته های رسول اعظم. چیه؟ جاری نمودن قرآن و اطرت به عنوان ثقلین در جامعه بشری، تحقق اثباتی و ایجابی. چگونه؟ ما برای اینکه جامعه رو به تعبیر مقام معظم رهبری قرآن مجسم کنیم، قرآن رو باید بشناسیم، پیادش کنیم، نه صرفا تلاوتش کنیم و قرائتش کنیم. باید تک تک انگاره ها و نهادهای جامعهمون قرآنی بشه. قرآنی شدن نه اینکه رو در دیوارش قرآن رو بنویسیم، سیستم سازی و نظام سازیمون باید قرآنی بشه. این مجاهدت عملی برای تحقق خواسته حضرت. سوم، پدافند نرم. در پدافند نرم ایجاد سنگر و حفاظت از متعلقهای هفتگانه ایمان در درون خود و در دیگران. ما باید این هفتا متعلق خوب بشناسیم. دوم، خوب بشناسونیم، چون واقعا هیچ کس تو جامعه نمیدونه، حتی کسایی که در واقع درجه علمی بالا در دانشگاه و حوزه دارن. این رو در خودمون باید ایجاد کنیم، این هفتا متعلق رو خوب بشناسیم. دوم، در دیگران این رو ایجاد کنیم، تلاش کنیم که این اشاعه پیدا کنه، شناخته بشه، تلاشمون اشاعه ایمان باشه. سوم، در این سازوکار ایجاد سنگر و حفاظت از متعلقهای هفتگانه ایمان بایستی ببینیم به کدوم یکی از اینا نزدیکتریم. اگه میتونیم بریم از ملائکه دفاع کنیم، اگه میتونیم بریم از انبیا دفاع کنیم، اگه میتونیم بریم از کتاب دفاع کنیم، از غیب دفاع کنیم، از آیات الهی، از آخرت، یکیش رو بگیریم، دفاع کنیم، اشاعه بدیم. حالا ممکنه داخل همون یه دونه میریم به یه دونه، از ممکنه بریم تو ایمان به کتاب، در ایمان به کتاب به یک آیه، به یک سوره، به یک کلمه. عمرمون رو وقف یک کلمه در قرآن میکنیم، میگیم آقا ما در ایمان به کتاب میخوام قرآن رو حفظ کنیم از طریق همین یک کلمه تو جامعه. این یک جبهه است که فدایی میخواد، جبهه است که افراد زیادی میخواد که خودشونو وقف کنن فی سبیل الله و پدافند کنن در مقابل حملاتی که به این متعلقهای هفتگانه ایمان میشه. تعمیق متعلقهای هفتگانه در خود و جامعه تا مرحله ایقان. خب این هفتا مرحله ایمانه، یه لایه بالاتر از ایمان ایقانه. بعد از اینکه ما ایمان رو در این هفت حوزه در خودمون و در دیگران ایجاد کردیم، باید اینو انقدر تعمیقش ببخشیم تا تبدیل بشه به ایقان. یعنی اگر میخوایم ایمان از دست نره، باید تبدیلش کنیم به یقین، ایقان. لذا سازوکارش اینه که هر کس عمر خودش رو وقف یکی از این متعلقها کنه. دوم این که به تبع این که فرمود اسوتون حسنه، این فرد اسوه حسنه شماست، اسوه حسنه. این رسول الله که اسوه حسنه است، الگوی اصلی برای حیات ماست. ما حیات محمدی رو سبک زندگی بشر امروز کنیم، اول از طریق خودمون شروع کنیم. این اسوه حسنه باید معرفی بشه. با این بازی که دشمن شروع کرد، شرایطی باید ایجاد بشه که ما این اسوه حسنه رو به خودمون و به بشریت معرفی کنیم. لذا از این روی تنها نکته‌ای که میمونه اینه که بعد از مشخص شدن مسیرمون و سازوکار حرکتمون، اینه که در این مسیر مداومت کار و مقاومت داشته باشیم و تا تحقق حکومت جهانی حضرت لحظه از پای ننشینیم. اینجاست که تقدیم میکنیم به ساحت
مقدس اون حضرت، چند لیتر خون ناقابلی که در رگ‌هامون هست، و امیدواریم که خدا ما رو شهید راه پیامبر خاتمش قرار بده ان شاء الله. و سلام و تکرم من صلی الله علیه و آله.